Yep.
And
و
برادران احتمالا
چند نفر رو میبینید اینجا با ضبط شد، اونها دارن جلسات رو ضبط میکنن. هر وقتی که خواستید ببینید که روح القدس بهتون چی گفته، با یکی از این برادرانی که مسئول ضبط جلسات هستن ملاقات کنید. اونها میتونن دقیقا اون رو براتون پخش بکنن و مورد خودتون رو میتونید دقیقا ببینید شاید دقیقا اونطوری که گفته شده هست یا نه. وقتی میشنوید در مورد یه چیز خاصی گفته میشه، خداوند چنین میگوید یا به این صورت یا به اون صورته، اون رو چک کنید و ببینید که آیا درسته یا نه. همیشه همینطوره. حالا برای اینکه یه پس‌زمینه‌ای داشته باشیم، و من یه جورایی خیلی خوشحالم که امشب تعدادی از ما اینجا هستیم. ما انگار توی خونه خودمون هستیم، اینطور نیست؟ هیچ کدوم از ما غریبه نیستیم. الان میتونم از همون زبون اهل کنتاکی خودم استفاده کنم، فکر کنم که تو خونه خودم هستم. اگر کسی اینجا اهل کنتاکی باشه، من از کنتاکی خلاصی ندارم. اینجا کسی اهل کنتاکی هست، دستاتون رو بلند کنید. من واقعا احساس میکنم تو خونه خودم هستم، اینطور نیست؟ خیلی خوبه. مادر من مدیر یه مسافرخونه بود. یه روز رفتم اونجا، تعداد زیادی از مردان اونجا پشت یه میز نشسته بودن. گفتم چند نفر اهل کنتاکی اینجا داریم؟ بلند شین. همه‌شون از جاشون بلند شدن. یه شب همون شب رفتم کلیسا، تو کلیسای خودمون، و گفتم چند نفر اهل کنتاکی هستن؟ همه از جا بلند شدن. گفتم خب خیلی خوبه، میشنرها کار خیلی خوبی انجام دادن و ما از این بابت شکرگزاریم. حالا در کتاب رومیان باب 15 در آیه 28، حالا با دقت به خوندن کلام گوش بکنیم. نظر به انجیل به شما به جهت شما دشمنانند، لکن نظر به اختیار به خاطر اجداد محبوبند، زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشتن نیست. دعا بکنیم. خداوندا امشب امدادمون کن با رو، همونطور که با تمام دلمون در خلوص نیت نزدیک میشیم. این چیزها تنها برای جلال تو گفته شده. من رو کمک کنه خداوند، تنها اون چیزی رو که باید گفته بشه و به همون اندازه در ذهن من بگذار. وقتی که صلاح دیدی و زمان بود که من اون رو متوقف بکنم، میطلبیم تا هر قلبی در اینجا این امور رو به خاطر بیماران و نیازمندان در بین این حضار بپذیرن، چون این رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. حالا میخوام به این موضوع بپردازم، اما آدمی که تعدادمون کمه و سعی میکنم که شما رو تا دیر وقت اینجا نگه ندارم. ساعتم رو اینجا میذارم و تمام تلاشم رو میکنم که در یک زمان مناسب از اینجا برید تا فردا شب بتونید به اینجا برگردید. در دعا باشید و فکر نمی کنم حتی کارت دعا هم پخش شده باشه. اصلا نپرسیدم که این کار رو انجام دادن یا نه، مهم نیست. در هر صورت اگر لازم باشه افرادی رو صدا کنید، اینجا تعدادی کارت داریم. در غیر این صورت خواهیم دید که روح القدس چی میگه. حالا با دقت گوش بکنید. این ممکنه که تنها تعدادی از ما اینجا هستیم و زمان مناسبیه که الان این رو بگم، چون این مربوط به شخص خودمه و به همین دلیله که امشب این متن رو میخونم تا بتونید ببینید که عطایا و دعوتها چیزی نیستش که هر کسی شایسته اون باشه. پولس در اینجا صحبت داره میکنه، اون میگه یهودیان نظر به انجیل کور گشته و از خدا دور بودن، اما این به خاطر ما بود. اما درست یک آیه قبل از اون میگه و همچنین همه اسرائیل نجات خواهند یافت. تمام اسرائیل نجات خواهند یافت بر اساس برگزیدگی. خدای پدر اونها رو دوست داشت و چشمانشون رو بست تا ما امتها بتونیم الان جای توبه داشته باشیم، از طریق ابراهیم ذریت اون بتونه بر طبق کلام اون تمام جهان رو مبارک بسازه. میبینیم که قدرت اعلای خدا چطوره؟ کلام اون. پس باید واقع بشه، نمیتونه چیز دیگه باشه. و الان ما خدا ما رو برگزیده، اون یهودیان رو برگزیده و اون تمام اینها پیشانی خداست. وقتی اون از آنچه که باید باشه صحبت میکنه، این رو از پیش میدونسته. خدا برای اینکه خدا باشه باید ابتدا و انتها رو در ابتدا میدونست، وگرنه خدای لایتناهی نبود. خاص خدایی نیست که کسی هلاک بشه، مسلمن نه، اون هلاکت کسی رو نمیخواد. اما در روزهای ابتدایی جهان خدا دقیقا میدونست که چه کسی نجات خواهد یافت و چه کسی نجات نخواهد یافت. اون نمیخواست تا قولها فنا بشن، خواست او فنا شدن کسی نیست، بلکه خواست او نجات یافتن همه است. اما اون از ابتدا میدونست کی نجات پیدا میکنه و کی پیدا نمیکنه. به همین دلیله که میتونست پیشگویی کنه که این واقع خواهد شد، اون واقع خواهد شد، یا این گونه خواهد بود، این فرد این گونه خواهد شد. میبینید؟ او این رو از پیش میدونست، چون لایتناهیه. اگر بدونید که این به چه معناست، یعنی چیزی نیست که اون ندونه. میبینید؟ اون میدونه. چیزی قبل از زمان و بعد از زمان نیست. اون همچنان همه چیز رو میدونه، همه چیز در ذهن اونه. بعد همونطور که پولس در رومیان باب 8 و 9 گفت، پس چرا هنوز نکوهش میکنن؟ پس این رو میبینیم. اما خدا مثل موعظه انجیل، یه نفر میگفت بعد ابراهام آیا به آن ایمان دارید؟ گفتم ببین، گفت شما باید کالوینیست باشید. گفتم تا وقتی کالوینیست در کتاب مقدس باشه من کالوینیست هستم. یه شاخه روی درخت هست به اسم کالوینیست، اما شاخه‌های بیشتری هم روی درخت وجود داره. درخت بیشتر از یه شاخه داره. اون میخواست این رو اونجا به سمت امنیت ابدی ببره و بعد از یه مدتی شما رفتید به سمت عمومیت و یه جایی در اونجا به خواب رفتید، هیچ پایانی در اون نیست. زمانی که از کالوینیسم فارغ میشید، برمیگردید و ارمنیسم رو شروع میکنید. میبینید؟ یه شاخه دیگه روی درخت، یه شاخه دیگه، و همینطور ادامه میده. همینا با هم درخت رو میسازن. پس من به شرطی که کالوینیسم در کلام خدا بمونه بهش ایمان دارم، و من ایمان دارم که خدا پیش از بنیان عالم میدونست و کلیسای خودش رو برگزید و مسیح رو پیش از بنیان عالم ذبح کرد. کتاب مقدس اینطوری میگه، برهی که از ابنای عالم ذبح شده بود. میبینید؟ و عیسی گفت که ما رو پیش از بنیان عالم میشناخت. پولس این رو گفت که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. پیش این خداست، این پدر ماست، پیش از آن که اصلا جهانی شد گرفته باشه. پس نگران نباشید، چرخه به درستی میچرخه، همه چیز در زمان خودش اتفاق خواهد افتاد. فقط باید در نوبت باشید، و قسمت خوبش اینه شما وقتی در نوبت هستید میدونید که چطور عمل کنید. حالا اینو توجه کنید، عطایا و دعوتها بدون توبه، این تنها طریقیه که میتونستم از نظر کتاب مقدسی دعوت خودم رو از خدا بدونم. و اطمینان دارم امشب دوستانی اینجا دارم که مسلمن این رو درک میکنن. این موضوع شخصی نیست، اما ممکنه که شما درکی داشته باشید و بدونید اون چیزی که خدا گفته که انجام خواهد داد چیه و بعد یه چیزی رو به حرکت در بیاره و اون رو دنبال بکنید. حالا در ابتدا اولین چیزی که میتونم به خاطر بیارم یه رویاست. اولین چیزی که در ذهن خودم میتونم به یاد بیارم یک رویاست که خداوند به من داده بود. مربوط به خیلی خیلی سال قبل میشه. من فقط یه پسر بچه کوچیک بودم و یه تیکه سنگ تو دستم بود. حالا عذرخواهی میکنم، میتونم زمانی رو به خاطر بیارم که یک لباس بلند برتن داشتم. نمیدونم آیا کسی از شما انقدر مسن هست که زمانی رو به خاطر بیاره که پسر بچه ها لباس بلند میپوشیدن. چند نفر اینجا اون زمان رو یادشونه که بچه ها لباس های بلند میپوشیدن؟ من یادم میاد تو کلبه کوچیکمون، جایی که زندگی میکردیم، داشتم روی زمین غلط میزدم و نمیدونم یه نفر نمیدونم کی بود اومد تو. مادرم یه نوار آبی رنگ روی لباسم کار کرده بود که من به سختی میتونستم راه برم، اما روی زمین غلط میزدم و انگشتم رو توی برف پای کفشای اونا میکردم. داشتم از برف روی کفش اونا که کنار اجاق ایستاده بود و داشت گرم میشد میخوردم. یادم میاد به همین خاطر مادرم سری من رو از جام بلند کرد. چیز بعدی که یادم میاد باید حدود 2 سال بعد بوده باشه. یه تیکه سنگ داشتم. در اون زمان احتمالا حدوداً 3 سال سنم بوده و برادر کوچیکترم در اون زمان هنوز 2 سالش نشده بود. ما توی پشت خونه توی حیاط بودیم، جایی که چوب می آوردن و اونجا اونا رو خورد می کردن. چند نفر اون دوران رو یادشونه که باید چوب می آوردی و توی حیاط پشت خونه خورد می کردی؟ چرا من امشب حتی کراوات زدم؟ دقیقا تو خونه خودمونم اصلا. اونجا جون حیات یه شاخه درخت بود که از اونجا افتاده بود، از سمت چشمه می اومد. یه ملاقه کدویی توی کنار چشمه داشتیم که باهاش از چشمه آب بر می داشتیم و توی سد می ریختیم. یه سد قدیمی از چوب سد و اون رو می آوردیم. آخرین بار که مادر بزرگ پیرم رو قبل از مرگش دیدم یادم میاد. اون 100 سال سن داشت. وقتی اون مرد درست قبل از مرگش اون رو اینطوری بلند کرده و در آغوش گرفته بودم. دستاشو دور من انداخت و گفت خدا بهت برکت بده عزیزم، الان و تا ابدالآباد. و بعد فکر نمی کنم اون زن در طول عمرش صاحب حتی یه جفت کفش بوده باشه. یادمه که اون رو تماشا می کردم که هر روز صبح بلند می شد و پابرنه از بین اون برفا به سمت چشمه می رفت تا یه سد آب بیاره. پاش داخل برفا بود. بعد این به شما آسیبی نمی پس این بهتون آسیبی نمی زنه. 110 سال زندگی کرد و بسیار نیرومند بود. بله بود. و بعد زمانی رو یادم میاد که میخواست در مورد سنگهایی که پدرم در بچگی باش بازی میکرد با من صحبت کنه که چطور میخواد. با خودم فکر میکردم چطور میخواد به اون اتاق زیر شیروانی بره. یه کلبه یه 2 اتاقه کوچیک که یه اتاق زیر شیروانی داشت و 2 تنه نهال درخت که از اون برای بالا رفتن یه نردبون ساخته بودی. خب اون به من گفت بعد از شام میخوام با تو صحبت کنم و سنگهای پدرت رو بهتشون بدم. گفتم بسیار خوب. میخواست اونا رو به من نشون بده. مثل تمام افراد مسلم وسایلش رو توی یه صندوق توی طبقه بالا گذاشته بود. با خودم گفتم چطور این پیرزن میخواد از اون نرده اون بالا بره. رفتم کنارش و گفتم مادر بزرگ صبر کن عزیزم، من میرم بالا و به شما کمک میکنم. گفت وایسا کنار. بعد مثل یه سنجاب از اون نرده اون بالا رفت. گفت خب بیا اینجا. گفتم باشه مامان بزرگ. خدای من اصلا من میتونم مثل این باشم؟ 110 ساله باشم و انقدر قوت داشته باشم؟ بعد اون چشمه کوچیک رو یادم میاد. یه تیکه سنگ کوچیک داشتم و اون رو اینطوری داخل گلولای پرتاب میکردم. سعی میکردم به برادرم نشون بدم که چقدر قدرت دارم. یه کبوتر رو شاخه درخت نشسته بود و داشت جیک جیک میکرد. خیلی تون یه سینه سرخ کوچیک چیزی مثل اون. سینه سوراخ کوچولو. اول فکر کردم که اون با من صحبت کرد. برگشتم و گوش کردم. پرنده رفته بود و یه صدایی به من گفت قرار مدت زیادی از عمرت رو نزدیک شهری به نام نیو آلبانی بگذرونی. این تو 3 مایلی جایی که من بزرگ شدم. یه سال بعد رفتیم اونجا. هیچ چیزی از اونجا نمیدونستم که نیو آلبانی یا چیزی در طول عمرم از این چیزا نشنیده بودم. خانواده من مذهبی نبودن. پدر و مادر من به کلیسا نمی رفتن. قبل از اون اونا کاتولیک بودن. فکر کنم برادرزادم شب یه جای اینجا نشسته باشه، نمیدونم. اون سربازه، دارم براش دعا میکنم. خود اون کاتولیکه، هنوزم کاتولیکه. دیروز بروب وقتی اون اینجا بود و این اعمال خدا را دید، همونجا روی جایگاه ایستاده بود. در حالی که اونجا ایستاده بود گفت اما بیل مدت زیادی خارج از کشور بود. گفت وقتی این رو دیدم گفت این چیزا تو کلیسای کاتولیک اتفاق نمیفته. گفت اما بیل من ایمان دارم شما درست میگید. و من بهش گفتم عزیزم این من نیستم که درست میگم، بلکه اونه که درست میگه. ببینید اونه که درست میگه. و بعد اون گفت، من گفتم ملوین من از تو نمیخوام که هیچ کاری انجام بدی، بلکه با تمام قلبت خداوند عیسی رو خدمت کن. هر جا که میخوای برو، اما مطمئن شو که عیسی مسیح دوباره در قلبت مولود شده. بعد از اون به هر کلیسایی میخوای برو. اما قبل از این خانوادم کاتولیک بودن. پدر من ایرلندی بود، مادرم هم ایرلندی بود. تنها گسستی که در خون ایرلندی وجود داشت مادر بزرگم بود که یه سرخپوست از قبیله چروکی بود. مادر من یه دورگه است. و بعد از اون نسل ما بعد از 3 نسل محو شده. و این تنها گسست در یک خانواده شدیداً ایرلندی بود. نام اونها برانهام و هاروی بود. بعد پشت اونها لیونز بود که هنوز ایرلندیه. اونها همه کاتولیک بودن به جز من. ما این تعلیم یا آموزش مسیحی به عنوان مسیحیت نداشتیم. اما اون رویاها، اون عطایا در اون زمان رویاها رو درست مثل الان می‌دیدن. چون عطایا و دعوت‌ها بدون توبه هستن. این پیشانی خداست. کاری که خدا انجام میده. در طول عمرم میترسیدم که در رابطه با اون چیزی بگم. داستان من رو تو کتاب کوچکی به نام عیسی مسیح دیروز امروز تا ابدالآباد همون است شنیدی. فکر کنم این در برخی از کتاب ها هست. البته کتاب های دیگر باید باشه. درسته جی؟ تو همین کتابه. کتابی که الان داری؟ داستان زندگی منه؟ فکر کنم همین باشه. عجیب نیست؟ کتابای در مورد من هست که من اصلا خودم اونا رو نخوندم، اما فرد دیگه ای اونا رو می‌نویسه. این تنها چیزیه که اونا توی جلسات یادداشت میکنن و من فقط نگاهی بهشون میکنم. همیشه دنبال این هستم که اتفاق دیگه ای بیفته. اونا خوبن، بخشی از اون رو اینجا اونجا خوندم هر وقت که شانسشو داشته باشن. به هر حال الان به عنوان یه پسر بچه کوچیک اون رویا و اینکه چگونه با من صحبت کرد رو میدونی. حدود 7 سالم بود و گفت هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدنت رو به هیچ طریقی آلوده نکن، چون وقتی بزرگتر بشی کاری هست که باید انجام بدی. درسته، همیشه این در حال رو افتادم بوده. زمانی هم که یه خادم شدم و بعد از آن در تمام مدت در این حال در حال انجام شدن بوده. یه شب من خداوندمون عیسی را دیدم. معتقدم که این رو با اجازه و از جانب روح القدس میگم. فرشته خداوند که میاد خداوند عیسی نیست. در رویا به اون هیچ شباهتی نداره، چون در رویایی که من از خداوند عیسی دیدم او یه مرد کوتاه‌قامت بود. من توی مزرعه داشتم برای پدرم دعا می‌کردم. برگشتم به رخت خواب و اون شب به اون نگریستم و گفتم خداوند را نجاتش بده. مادر من نجات یافته و من اون رو تعمید دادم. بعد فکر کردم اوه پدرم مشروب می نوشه و فکر کردم اگه بتونم اون رو وادار کنم تا خداوند عیسی رو بپذیره. رفتم بیرون روی پالت قدیمی جلوی اتاق نزدیک در خوابیدم. چیزی به من گفت بلند شو. منم بلند شدم و رفتم تا قدم بزنم و رفتم به مزرعه‌ای که پشت سرم بود. یه مزرعه گیاهای دمجارویی. اونجا تو ارتفاعی که بین 10 پا از من بالاتر نبود مردی ایستاده بود. لباسی سفید به تن داشت، بازاش اینطوری پوشیده شده بود و ریش کمی کوتاه، موهاش تا روی شونه‌هاش بود و داشت اینطوری به اون طرف من نگاه میکرد. شکل و ظاهری پر از آرامش، اما من نمیتونستم این رو درک کنم. یه پای اون درست پشت دیگری بود. باد داشت میوزید، ردای اون تکون میخورد و گیاهان هم تکون میخوردن. فکر کردم یه دقیقه صبر کن. خودم رو زدم و گفتم خواب نیستم. خواب شدم یه تیکه از اون گیاه دمجاروی رو کشیدم. میدونی چیزی داخل اونه که شبیه خلال دندونه. اون رو توی دهانم گذاشتم و به عقب برگشتم. گفتم نه، من داشتم اونجا برای پدر دعا میکردم. صدایی به من گفت به اینجا بیا. این مرد اینجا ایستاده، این شبیه خداوندی ساست، خود اونه. داشت دقیقا به سمت نگاه میکرد که الان خونه ما قرار داره. به این سمت حرکت کردم تا ببینم میتونم او رو ببینم یا نه. تونستم یه طرف صورتش رو ببینم. باید رو به این طرف بر میگشتم تا بتونم صورتش رو ببینم. گفتم هیچ حرکتی نکرد. فکر کنم بهتره صداش کنم. گفتم عیسی. وقتی این کارو کردم اینطوری صورتش رو برگردون. این تنها چیزیه که به یادم میاد. دستانش رو گشود. تو دنیا هنرمندی وجود نداره که بتونه تصویرش رو بکشه. بهترین موردی که تا به حال از مشخصات و خصوصیات اون دیدم سر مسیح در 33 سالگی اثر هافمنه. از اون در تمام نشریات و چیزهایی که استفاده میکنم دارم، چون خیلی شبیه اونه و خیلی نزدیک به همون نزدیکی که میتونه باشه. شبیه به مردی بود که اگه صحبت کنه تمام دنیا به آخر میرسه و در این حال انقدر محبت و مهربونی داشت تا جایی که شما من بغض کردم و در روشنایی روز خودم رو با پیژامه‌ای که از اشک خیس شده بود پیدا کردم. وقتی به خودم اومدم داشتم از میون مزرعه به خونه برمیگشتم. این رو به یکی از دوستام که خادم بود گفتم. گفت بیلی تو را دیوونت میکنه این داستان. گفت این شریره. گفت فریب چیزایی مثل اینا رو نخور. اون موقع من یه خادم باپتیست بودم. خب رفتم پیش یکی دیگه از دوستای قدیمی خودم، نشستم و در این باره باهاش صحبت کردم. گفتم برادر در این مورد چه فکری میکنی؟ گفت خب بیلی اینو بهت میگم. گفت به گمانم باید زندگی خودت رو حفظ کنی و تنها چیزایی رو که تو کتاب مقدس موعظه کنی. فیض خدا و این تو چیزا. من به دنبال یه چیز خیالی و یا چیزی مثل اون نمیرم. گفتم نه قربان، قصد من این نیست که دنبال یه چیز خیالی برم. گفتم فقط تلاش میکنم متوجه شم که این چیه. گفت بیلی سالها قبل این چیزها رو توی کلیسا داشتند، اما پس از افول دوران رسولان این چیزها هم با اونا محو شدن. گفت حالا تنها چیزی که ما داریم هر نوع از این چیزها، اینا دیوهای روحانی هست. گفتم او برادر مکینی جدی میگی؟ گفت بله آقا. گفت خدایا به من رحم کن. گفتم برادر مکینی آیا ممکنه در دعا به من متحد بشید تا این اتفاق برای من نیفته؟ میدونید که من اون رو دوست دارم و نمیخوام در این امور دچار اشتباه بشم. گفتم با من دعا کنید. گفت حتما برادر بیلی. و بعد همونجا توی اتاق کشیش شروع به دعا کردیم. از چند خادم پرسیدم، همشون همین رو گفتن. بعد دیگه ترسیدم تو ازشون بپرسم، چون ممکن بود که اونا فکر کنن من از شریرم. من نمیخواستم این گونه به نظر برسم. تو قلبم میدونستم که یک اتفاقی افتاده، چیزی که تو قلبم واقع شده بود و نمیخواستم که اون گونه باشه هرگز. بعد سالها بعد یه روز صبح در اولین کلیسای باپتیست که در اون زمان عضو بودم شنیدم که یه نفر گفت باید دیشب به اونجا رفته و اون دین خروشان رو شنیده باشید. گفتم دین خروش؟ یکی از دوستان بعدم والت جانسن خواننده باس بهش گفتم این چی بود برادر والت؟ گفت یه مش از این پنتیکاستیا. گفتم چی؟ گفت پنتیکاستیا. گفت بیلی اگه تا به حال دیده باشیشون، اونا اینطوری روی زمین غلط میکنن و بالا و پایین میپرن. گفت اونا میگن یا باید به زبانهای ناشناخته حرف بزنید یا نجات رو ندارید. یعنی چی؟ گفت یه جلسه کوچیک در چادر آن سوی لویزویل دارن و البته سیاپوستا هم. گفتم آها. گفت تعدادی از سفیدپوستا هم هستن. گفتم اونم همین کارو میکنن؟ گفت آره آره اونم همین کارو میکنن. گفتم خنده داره، مردم تو چیزایی مثل این دوچار اشتباه شدن. گفتم خب به گمانم ما باید اون چیزها رو داشته باشیم. توی یه شنبه صبح اصلا یادم نمیره، داشت به خاطر سوء هاضمه که داشت یه تکه پوست پرتقال میخورد. میخوام اینو مثل اینکه انگار همین دیروز بود به یاد بیارم. گفتم زمزمه و بالا پایین پریدن، بعد از این به چه نوع مذهبی میخوام برسم؟ کمی بعد از اون با پیرمردی آشنا شدم که شاید همین الان توی کلیسا نشسته باشه، به اسم جان رایان. یه جایی باش آشنا شدم، دوستی با موها و ریش بلند. شاید هم الان اینجا باشه، فکر کنم از اهالی بنتون هاربر در اینجا باشه. اونها یه جایی در لویزویل داشتن، داشتم سعی میکردم اونها جا رو پیدا بکنم، جایی که بهش مدرسه انبیا میگفتم. با خودم فکر کردم برم ببینم این چیه. من کسی رو ندیدم که روی زمین قصد بزنه، اما داکترین عجیبی داشتن و اونجا بود که من با این پیرمرد آشنا شدم و اون ازم دعوت کرد تا به خونش برم. برای تعطیلات رفتم اونجا، یه روز اونجا بودم و به خانش سر زدم، ولی اون به جای در ایندیاناپولیس رفته بود. همسرش گفت خداوند او رو خوانده. گفتم منظور چیه؟ که منظور اینه که اجازه دادی اون همینطوری بره؟ اون خادم خداونده. اونطور که شنیدم اون پیرزن عزیز چند هفته قبل فوت کرده، بسیار سرسپرده شوهرش بود. این همون همسریه که باید داشت. درسته، درست یا غلط، اون در هر صورت محقه. گفتم خب میدونستم که اونا بعد در رایان های اینجا هستید شما؟ نه اینجا نیستش. فکر کنم یه روز دیگه بود که اینجا بود. و اونه با هر چی که بتونم به دست بیارن زندگی میکنن. منزل چیزی برای خوردن نداشت، درسته؟ من از یه تالاب یا دریاچه در میشیگان ماهی سید کرده بودن و اونو حتی هیچ روغنی توی خونه نداشتن که ماهی رو باش بپزن. گفتم اون شما رو بدون هیچ چیزی توی خونه ترکتون کرده؟ خادم خداست برادر بیل. گفت اون خدا به اون قلب پیرت برکت بده برادر، من در کنار تو خواهم ایستاد. اونقدر که تو به فکر شوهرت هستی حاضرم به تو ملحق بشم و به خاطر اون در کنار تو باشم. درسته، ما امروز به زنان بیشتری مثل اون نیاز داریم، مردان بیشتری که مثل اون به فکر همسرانشون هستن. اگر شوهران و همسران اینگونه به هم بپیوندن، اینجا آمریکای بهتری خواهد بود. درست یا غلط با اونا بمونیم، اینجوری آمار طلاق‌ها خیلی زیاد نخواهد بود. ما رفتیم فیل راه بازگشت به خونه چیز عجیبی دیدم. از سمت میشاواگا برمیگشتم، حالا ماشینه قدیمی رو میدیدم که کنار خیابون ها متوقف شدن. علامتهای بزرگی روشون بود که میگفت جیزز اونلی. با خودم فکر میکردم یعنی چی؟ فقط جیزز اونلی باید یه مذهب باشه. همینطور که به رام ادامه میدادم، دوچرخه‌ای رو میدیدم که علامت جیزز اونلی رو داشت. کادیلاک، فورد‌های مدل تی، همه همین علامت رو داشتن. گفتم خب این چی میتونه باشه؟ دنبالشون را افتادم، رفتم تا سر در بیارم. یک جلسه مذهبی بود، بین 1500 تا 2000 نفر اونجا بودن. من صدای فریاد و بالا پایین پریدنشون رو میشنیدم و خودم گفتم این همون جاییه که میبینم متوجه میشم دین فروشیه. تو اون زمان من یه فورد قدیمی داشتم که مدعی بودم میتونه 30 مایل در ساعت بره، 15 مایل از این قرار، 15 مایل هم از اون طرف. البته ماشین رو به یه طرف خیابون هدایت کردم، بعد یه وقتی یه جای پارک پیدا کردم به انتهای خیابون راه افتادم، وارد شدم، به اطرافم نگاه کردم، هر کی میتونه سرپا ایستاده بود بعد از لابلای سرهای اونجا اونا رو نگاه میکردم. اونا در حال فریاد زدن و بالا پایین پریدن بودن. اما هر چی اینا چجور افرادی هستن، هرچی بیشتر وای میستادم حس بهتری پیدا میکردم. خیلی خوبه به نظرم. سمی افرا که هیچ مشکلی ندارن، دیوونه نیستن. با بعضی هاشون صحبت کردم، افراد خوبی بودم. خودم گفتم این همون جلسه ایه که من بهش رفتم و تمام شب رو اونجا موندم. صبح روز بعد برگشتم اونجا. این رو شنیدین چون قبلا تو موزه داستان زندگی من راجع بهش صحبت کردم. من با 150 یا 200 خادم دیگه اونجا بودم و اونا از ما خواستن تا فقط بلند شیم و خودمون رو معرفی کنیم و بگیم که از کجا هستیم. من گفتم مبشر، ویلیام برانهام، جفرسون ویل، باپتیست. بعد نشستم و همه گفتن که از کجا اومده بودن. صبح روز بعد وقتی به اونجا رسیدم، شب قبلش رو توی یه مزرعه خوابیده بودم. شلوارم رو بین دو تا صندلی ماشین فورد گذاشته بودم، میدونید، با یه شلوار کتان کهنه و یه تیشرت، میدونید. صبح روز بعد در حالی که تیشرت رو برتر داشتم وارد جلسه شدم و رفتم. چیزی جز 3 دلار پول تو جیبم نداشتم که فقط برای خرید بنزین برای برگشت به منزل کافی بود. برای خودم یکم پیراشکی خریدم از اون قدیمی‌ها، ولی حالا خوب بود. بعد به یه شیر آتش نشانی رسیدم، برای خودم یه لیوان آب برداشتم. همه اونا خیلی خوب بود. صبح اونا رو یکم خیس کردم و صبحونه خوردم. میتونستم با اونا غذا بخورم. اونا روزی دو بار غذا میخوردم، ولی پولی نداشتم که برای هدیه بدم. من اون روز صبح اونجا رفتم و اونا گفتن، فقط این به قسمت شما بگم، اون روز صبح رفتم اونجا، اونا گفتن ما دنبال ویلیام برانهام میگردیم، یه مبشر جوان که دیشب اینجا روی جایگاه بود، یه باپتیست. میخوام که پیغام امروز صبح رو اون موعظه کنه. میدم که این میخواد من رو بیرون بکشه. اون افراد به منم یه باپتیست بین اونا. یه جوری خودم رو توی صندلی قایم کردم. یه شلوار کتون و یه تیشرت تنم بود. ببین ما لباس رسمی می‌پوشیدیم. من اینطوری رفتم توی صندلی قایم شدم. دو سه بار سوال خودش رو تکرار کرد. کنار یه برادر سیاه‌پوست نشسته بودم. دلیلی که اونا این همایش رو در شمال برگزار کرده بودن این بود که اون زمان در جنوب تفکیک نژادی در جریان بود. من می‌خواستم بدونم که این جیزس اونلی یعنی چی. با خودم فکر کردم مادامی که عیسی باشه اشکالی نداره، پس فرق نمیکنه که چطوریه، به شرطی که فقط درباره اون باشه. همونطوری اونجا نشستم و بهش نگاه کردم. دو سه بار دیگه پشت میکروفون اعلام کردن. این برادر سیاه‌پوست یه نگاهی به من انداخت و گفت تو میشناسیش؟ این آخر کار بود، نمیشد بهش دروغ بگم. نمیخواستم این کارو بکنم. گفتم ببین برادر، آره میشناسمش. خب برو بیارش. گفتم خب من بهت بگم برادر. گفتم منم، اما میدونین. گفت ببینین من شلوار کتون و این چیزا دارم. گفت برو بالا. گفتم نه نمیتونم برم اون بالا با این شلوار کتون و این تیشرت که تنمه. گفت اینا نه اهمیتی نمیدن چی پوشیدی. گفتم خب ببین اینو نگو، میشنوید؟ گفتم میدونید من با این شلوار کتون و تیشرت که تنمه نمیخوام برم اون بالا. دوباره گفتن کسی میدونه ویلیام برانهام کجاست؟ اون گفت اینهاشون اینجاست. اوه خدای من، صورتم سرخ شده بود. میدونید بدون کروات یه تیشرت کهنه با سینای کوتاه مثل این. اوه خدای من، راه افتادم تا اون بالا برم. با گوشایی که داشت از حرارت میسوخت. من قبلا هرگز پشت میکروفون نبودم. رفتم اونجا موعظه کنم. موضوع رو انتخاب کردم که هیچوقت یادم نمیره. ثروتمند چشمانش رو در عالم اموات گشود و گرید. خیلی وقتا موضوع چند کلمه ای رو انتخاب میکنم، مثلا بیایید آمد را ببینید، آیا به این ایمان داری؟ یا سپس و گریز. بعد به حرفم ادامه دادم، هیچ گلی آنجا نبود، سپس و گریز. هیچ جلسه دعایی نیست، پس و گریز. هیچ فرزندی نبود، بعد گریز. هیچ سرودی، سپس و گریز. و بعد من گریه کردم. بعد از اینکه موعظه به اتمام رسید، خدای من، همه ای اونا من را احاطه کرده بودن، منتظر من بودن که برم براشون جلسه برگزار کنم. من فکر کردم شاید منم یه دین خروش باشم. ببینید خیلی افراد خوبی بودن. وقتی از اونجا اومدم بیرون، یه مرد دیدم با یه جفت چکمه گاوچرونی و یه کلاه گاوچرونی. گفتم شما کی هستی؟ گفت من شیخ فلان و فلان از تگزاس هستم. این که مشخصه. یه نفر دیگه با یکی از این شلوارهایی که مخصوص بازی گلف و یکی از راکت‌های کشباف اونجا اومده گفت من کشیش فلانی از فلوریدا هستم، ممکنه بیای؟ گفتم پسر من انگار تو خونه خودمونم با این شلوار کتون و تیشر، اصلا انگار اینجا هیچ اشکالی نداره. خب شما داستان زندگی من رو در این مورد شنیدین، پس همینجا مکس میکنم چیزایی رو بهتون بگم که قبلا هرگز نگفتم. قبل از هر چیز میخوام ازتون بخوام، میخوام از اون صرف نظر کنم، قبلا این رو هرگز در ملأ عام مطرح نکرده بودم. اگر قول بدید که من رو دوست دارید و سعی میکنید بعد از گفتن این هم مثل قبل من رو دوست داشته باشید، دست خودتون رو بلند کنید. بسیار خوب، این قول شماست، این رو قول شما محسوب میکنم. تو اون جلسه نشسته بودم اون شب وقتی اونا سرود میخوندند و دست میزدند، سرود میخوندند اون سرود میدونم که خون بود، میدونم که خون بود، توی راه رو میدویدند، فریاد میزدند و خدا رو ستایش میکردند. خیلی خوب به نظر میرسه. اونا در تمام مدت داشتن به اعمال رسولان استناد میکردن، اعمال 2:4، اعمال 2:38، اعمال 10:49 و همه این آیات. فکرم این کتاب مقدسه، قبلا هرگز از این نظر نگاه نکرده بودم بهش، قلبم در آتش بود. این خیلی عالیه. اولش که اونا رو دیدم فکر کردم یه مش دیخروشم، ولی او خدای من یه مش فرشتم. این خیلی زود ذهنیتم رو عوض کردم. صبح روز بعد وقتی خدا این فرصت عظیم رو به من داد تا این جلسه تو برگزار کنم، با خودم فکر کردم او خدای من، این افراد به خوبی خواهم شناختشون، باید یه جور چیزی باشه که به اون فریاد متدیست میگفتن، فقط یکم جلوتر رفته. با خودم فکر کردم شاید این چیزیه که هست. من مطمئنن دوستش دارم، چیزی در اون هست که دوست دارم، اونا مهربون و فروتن هستن. اما چیزی که نمیتونستم متوجه بشم صحبت به زبونها بود، منو گیر انداخته بود. یه مردی بود که این طرف نشسته بود، یکی دیگه توی یه طرف دیگه، اونا رهبران اون گروه بودن، یکی به زبانها صحبت میکرد و دیگری ترجمه میکرد و چیزهایی در مورد جلسه و این چیزا میگفت. خدای من، واو، باید این رو دریافت کنم. بعد برعکس انجام میدادن، از این شروع میشد، بعد میرسید به اون یکی، هر کدوم به زبان ها صحبت و ترجمه میکردن. ما بقیه کلیسا هم به زبان ها صحبت میکردن، ولی به نظر نمیرسه که ترجمه اون مثل این دو مرد به نظر بیاد. میدم که اونا نزدیک یک دیگه هم نشسته بودن. خدای من، اینا باید فرشته باشن. بعد همونطور که اون پشت نشسته بودم، هر چیزی که تا به حال بوده و من نمیتونستم از اون سر در بیارم بر من میومد. یه راهی داشتم برای دونستن چیزایی که خدا میخواد بدونم. میدونین؟ به همین دلیله که میگم قبلا هرگز این رو در عموم مطرح نکردم. اگر واقعا بخوام در مورد چیزی بدونم، معمولا در مورد این عموم خدا به من میگه. اصلا به خاطر همینه. پس نمیتونید همینطوری این رو در مقابل مردم بیندازید. میشه مثل انداختن مروارید در برابر گراز. یه چیز مقدس و تقدیس شده است و نباید این کار رو باش بکنید. خدا من رو مسئول میدونه. من صحبت با مثل صحبت با برادران، من سعی نمی کنم متوجه چیز بدی در مورد یه برادر بشن. یه دفعه با یه برادر سر یه میز نشسته بودم، دستاشو دور من انداخته بود و میگفت برادر برام دوستتون دارم. من احساس کردم یه چیزی در حال حرکته. بهش نگاه کردم، اون نمیتونست این رو به من گفته باشه. میدونستم که این کار رو نکرده، میدونید، چون اون اونجا بود. اون یه ریاکار مطلق بود. اگر یه ریاکار توی دنیا وجود داشت، همونجا بود و دستش رو دور من انداخته. گفتم خب باشه، نمیخواستم اون رو بدونم، ترجیح میدادم اون همونطوری که میشناختم بشناسم به عنوان برادر خودم و بذارم همونطوری باشه. خدا ما بقیه رو انجام میده، میبینید؟ و خیلی اوقات این چیزها اینجا و در کلیسا اتفاق نمیفته. من در یک اتاق نشستم یا توی یه رستوران هستم و روح القدس به من چیزی رو میگه که قراره اتفاق بیفته. افراد اینجا هستن که درست بودنشو میدونن. توی خونه نشستم و میگم دقت کنید، بعد از مدتی یه فرد خاصی با فلان ماشین میاد، بیاریدش تو خونه چون خداوند گفته که اون اینجا خواهد بود. وقتی به خیابون میریم اتفاقات خاصی خواهد افتاد. مراقب اون چهار را باشین چون تقریبا یه نفر تصادف خواهد داشت. دقیقا به همون صورته. میدونید پس نمیخواد خودتون رو خیلی تو اون داخل کنید. میتونید ازش استفاده بکنید. این عطای خداست، ولی باید مراقب باشید که باهاش کار میکنید، چون خدا شما رو مسئول میدونه. به موسی نگاه کنید. موسی فرستاده خدا بود. ببین ایمان داری؟ پیش برگزیده، پیش کموشه و یک نبی خلق شده بود. خدا را با اونجا فرستاد و گفت برو و به صخره بگو. بعد از اینکه به اون ضربه زده بود گفت به صخره بگو و برات آب خواهد آمد. ولی موسی خشمگین به اونجا رفت و به صخره ضربه زد، آبی نیومد، هم باز ضربه زد. ای سرکشان، باید از این صخره برای شما آب بیرون بیاوری؟ ببینید خدا چیکار کرد، آب اومد. اما خدا گفت موسی بیاین بالا. این پایان کارش بود. باید مراقب این چیزا باشی. با عطای الهی چیکار میکنی؟ درست مثل یه واعظ، یه واعظ قوی که بیرون میره و موعظه میکنه تا هدایا رو جمع آوری بکنه. خدا به خاطر انجام این کار اون رو مسئول میدونه. درست باید مراقب باشید که با عطای خدا چیکار میکنید، که سعی کنید برای کلیسای بزرگ یا چیزی مثل اون پرستیج یا نام دست و پا کنید، یا حتی برای خودتون. ترجیح میدم یه جلسه دو یا سه شبه داشته باشم، بعد برم یه جای دیگه فروتن باشم. میدونید که منظورم چیه. یادتون باشه که این حیات درونیه و بعد از این روز فکر کردم که خب میخوام برم اونجا. خیلی در مورد اون افراد هشدار شنیده بودم، یکم میخوام در مورد اون افراد بیشتر بدونم. بعد از اینکه جلسه تموم شد توی حیاط دنبالشون میگشتم، به اطراف نگاه میکردم، یکیشون رو پیدا کردم. گفتم حالتون چطوره قربان؟ گفت حال شما چطوره؟ گفت شما همون واعظ جوانی هستید که امروز صبح موعظه کرد؟ گفتم بله. در اون زمان من 23 سالم بود. گفتم بله قربان. گفت اسم شما چی بود؟ گفتم برانهام. و شما؟ اسمشو به من گفت. من فکرم خب شاید الان بتونم با روح اون ارتباط برقرار کنم. هنوز نمیدونستم چه چیزی داشت این کار رو میکرد. و گفتم خب بفهمه قربان. و گفتم شما در اینجا چیزی دارید که من ندارم. گفت آیا از وقتی ایمان آوردی روح القدس رو یافتی؟ گفتم خب من یه باپتیست هستم. گفت اما از وقتی ایمان آوردی روح القدس رو یافتی؟ گفتم خب برادر منظورتون چیه؟ گفتم من اون چیزی که شما یافتید رو ندارم، اینو میدونم، چون شما چیزی یافتید که قدرتمنده. گفت آیا تا به حال به زبانها صحبت کردی؟ گفتم نه قربان. پس خیلی سریع بهت بگم، همینجا روح القدس رو نداری. خب اگر این لازمه دریافت روح القدسه پس من رو ندارم. و اون گفت خب اگر به زبان ها صحبت نکردی پس اون رو نداری. به همین صورت مکالمه ادامه پیدا کرد. گفتم کجا میتونم اون رو پیدا کنم؟ گفت به اون اتاق اونجا برو، شروع کن به جستجوی روح القدس. همینطور بهش نگاه میکردم، نمیدونست من دارم چی کار میکنم. میدونستم چون حس عجیبی داشت، چون وقتی به من نگاه میکرد چشاش برق میزد. یه مسیحی راستی بود، 100% یک مسیحی بود. درسته. خب فکر کردم جلال بر خدا، اینهاش باید یه جای این مذبح رو پیدا بکنم. رفتم بیرون به اطراف نگاه کردم، اون یکی مرد رو دیدم. وقتی اون رو پیدا کردم شروع کردم به صحبت کردن با اون. بهش گفتم حالتون چطوره قربان؟ گفت بگوین عضو کدوم کلیسا هستی؟ میگن که یک باپتیست هستی. گفتم بله. گفت روح القدس رو نیافتی؟ یافتی؟ گفتم خب نمیدونم. گاهی چابا به زبان ها صحبت کردی؟ خیر قربان. پس نه نداری روح القدس رو. خب میدونم اون چیزی که شما دارید رو من ندارم، اینو میدونم. گفت ولی برادر من واقعا این رو میخوام. گفتم من تعمید یافتم، اما گفتم من این رو میخوام، تعمیدم دارم. خب اشکالی نداره. گفتم شما یه چیزی دارید که من حقیقتاً میخوام. خب اشکالی نداره. میدونید داشتم سعی میکردم باهاش ارتباط بگیرم. وقتی سرانجام روحش رو دریافت کردم، اگه تا حالا یک ریاکار بی‌آبرو رو باهاش صحبت کرده باشم، یکی از اونا بود. اون یه زنی داشت که موهای سیاه داشت، ولی داشت با یک زن موبولون زندگی میکرد و ازش دو تا بچه داشت. مشروب می‌نوشید، ناسزا میگفت، میرفت به میخونه و هر کار دیگه که فکرشو بکنید. در این حال اونجا نشسته بود و به زبانها صحبت میکرد و نبوت میکرد. گفتم خداوندا من رو ببخش. رفتم به خونه خودم. درسته. گفتم نمیتونم این رو درک کنم. فکر میکردم که روح القدس در حال ریزشه، حتی بر اون ریاکار. گفتم امکان نداره. مدت طولانی بعد از اون مطالعه و گریه میکردم. فکر میکردم اگه میتونستم باهاشون بیرون برم، شاید میتونستم متوجه بشم که همه اینا یعنی چی. یکی اینجا یه مسیحی ناب و راستین، اون یکی ریاکار. گفتم این رو باید تو کتاب مقدس ببینم، شاید یه چیزی یه جای کار با من یه جای کار من مشکل داره. برای من هر چیزی که عمل میکنه باید طبق کتاب مقدس باشه، وگرنه درست نیست. باید از اینجا بیاد. این میتونه توی کتاب مقدس اثبات بشه، نه فقط در یک مکان، بلکه در سرتاسر کتاب مقدس. باید این رو ایمان داشته باشم، باید با هم هماهنگ و یکی باشه هر بخش کلام، وگرنه به اون ایمان نخواهم داشت. و چون پولس گفت بلکه هرگاه ما هم یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما با اون بشارت دادیم به شما رسانند اناتیما با. پس من به کتاب مقدس ایمان دارم. 2 سال بعد از اینکه همسرم و همه چیزم رو از دست دادم، در گرینز میل بودم، چون یک جای کوچیک قدیمی در حال دعا کردن بودم. 2 یا 3 روز اونجا به غار خودم رفتم. بعد اومدم بیرون تا کمی هوای تازه بخورم. وقتی از اونجا خارج شدم، کتاب مقدس من اونجا روی لبه یک کنده درخت بود. یه درخت کهنسال توخالی با یه انشاب داخل اون. اونجا درختی بود که چند شاخه رو بالا به این شکل داشت. من پاهم رو دو طرف کنده میانداختم و شب اونجا میخوابیدم و به سمت آسمون نگاه میکردم. دستام رو اینطوری جمع میکردم و گاهی اوقات به همون ساعت که در حال دعا بودم به خواب میرفتم. از غار خارج شده بودم تا یکم هوا بخورم، چون توی غار نمناک بود. بعد از اونجا بیرون اومدم. اومدم بیرون، کتاب مقدسم همون جایی بود که روز قبل اون رو گذاشته بودم. صفحه اون روی کتاب عبرانیان باز شده بود، باب 6 و من شروع کردم به خوندن اون. بنابراین از کلام به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر توبه از اعمال مرده و ایمان به خدا ننهیم، زیرا آنانی که یک بار منور گشته و لذت عطای سماوی را چشیدن و الاخر. اما می گفت زیرا زمینی که بارانی را که بارها بران می افتد می خورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود می رویاند، از خدا برکت می آورد، لیکن اگر خار و خسک می رویاند متروک و قرین به لعنت و در آخر سوخته می شود. و صدای اومد، گفتم ایناش. حالا خواهم، حالا هر چی که اون بخواد من خواهم شنید. الان من رو بیدار میکنه. اون میخواد تا همین الان یه رویا به من بده. اونجا روی لبه کنده منتظر بودم. بلند شدم، شروع کردم به قدم زدن بالا و پایین، برگشتم، هیچ اتفاقی نیفتاد. رفتم به سمت غار، هیچ اتفاقی نیفتاد. خب یعنی چی؟ دوباره راه افتادم به سمت کتاب مقدسم. دوباره برگشته بودم به همون جا و این توی فکرم چی چیزی اینجا هست که اون میخواد من بخونم. ادامه دادم بخوندم در مورد توبه، ایمان به خدا و تا به آخر. همینطوری خوندم تا جایی که میگه زیرا زمینی که بارانی را بارها برام میفتد میخورد و نباتات نیکو برای فلاحان خود میرویاند، از خدا برکت می‌یابد، لیکن اگر خار و خسک می‌رویاند متروک و قرین بلند و در آخر سوخته می‌شود. این من رو به لرزه در آورد. گفتم خداوند نمی‌خوای به من رویایی بدی از اون چی که اونجا بودم، تا چی از اون چیز دیگه‌ای بخوام. بعد ناگهان دیدم که یه چیزی در برابر من در حال چرخیدنه. دیدم که یک مرد سفیدپوش رفت با سری بالا داشت بعض می‌کاش اینطوری. وقتی که رفت، درست وقتی که بالای تپه رفت، یه مرد دیگه از پشت سر اون اومد که سیاه پوشیده بود، سرش پایین بود و بعض خودش رو می‌کاشت. وقتی بعض نیکو روش کرد گندم بود، و زمانی که بعض معمولی روش کرد کرکاس بود. و بعد یه خوشسالی بزرگ در زمین پدید اومد، سر گندم آویزون و در حال هلاک شدن بود، منتظر آب بود. و من تمام مردم رو دیدم با دستانی که رو به آسمان دعا میکردن تا خدا آب بفرسته. و بعد از اون کرکاس رو دیدم سرش پایین بود و اونم منتظر آب بود. درست بعد از اینکه ابرهای عظیم اومدن و باران شروع به بارش کرد، زمانی که اتفاق افتاده بود گندم سر پای ایستاد و کرکاسی هم که کنار اون بود به همین صورت ایستاد. خودم فکر کردم این چیه؟ و بعد این بر من اومد، ایناش همون بارانی که باعث رشد گندم میشه باعث رشد کرکاس هم میشه، و همون روح القدسی که بر گروه افراد میریزه میتونه یک ریاکار رو درست مانند سایرین برکت بده. عیسی گفت آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت، نه از اینکه اون فریاد میزنه یا از اینکه شادی میکنه، بلکه از میوه هاش هستش که اون رو میشناسید. گفتم آها، فهمیدم خداوندا. گفتم پس این واقعا حقیقته، ممکنه عطایا رو داشته باشید بدون اینکه خدا رو بشناسید. خب بعد داشتن در مورد صحبت به زبانها دوچار بحران می شدن، ولی بعدها خدا چطور اون رو یه روز برای من آشکار کرد. داشتم اولین نوکیشانم رو در رودخونه تعمید می دادم در رودخانه اوهایو، و نفر 17 که داشتم تعمید می دادم، وقتی شروع کردم به تعمید دادن گفتم ای پدر، همونطور که من اون رو به آب تعمید می دم تو اون رو به روح القدس تعمید بده، و شروع کردم به فرو کردن اون به زیر آب. بعد چیزی شبیه گردباد از آسمان پایین اومد و اون نور پدیدار شد. صدها و صدها نفر در ساعت 2 بعد از ظهر یک روز ژوئن اونجا در ساحل ایستاده بودند، و اون نور بالای اونجایی که من ایستاده بودم قرار گرفت و صدا گفت، همونطور که یوحنای تعمید دهنده پیشرو اولیه مسیح بود، تو پیغامی داری که پیشرو آمدن ثانویه مسیحه، و این تا حد مرگ من رو ترسوند. من برگشتم و تمام افرادی که اونجا بودن، تمام ریختگران و داروگران و همه اونها که در ساحل بودن، در اون بعد از ظهر من حدود 200 یا 300 نفر را تأمین دادم، و زمانی که من رو بیرون آوردن و از آب بیرون کشیدن، شماسین اومدن از من پرسیدن اون نور چی بود. گروه زیادی از سیاه‌پوستا از کلیسای باپتیست گیلت اج و کلیسای لون استار و خیلی های دیگه اونجا بودن، وقتی دیدن که این اتفاق افتاد شروع کردن به فریاد زدن و مردم از حال رفتن. یه دختری سعی کرد از قایق خارج بشه و با یک لباس شنا اونجا نشسته بود. یه معلم مدرسه روز یکشنبه، من گفتم نمیری بیرون مارگی؟ گفت بیلی مجبور نیستم برم بیرون. گفتم درسته مجبور نیستی، ولی من انقدر برای انجیل احترام قائل هستم که از جایی که من تعمید میدم بری بیرون. اون گفت من مجبور نیستم. وقتی اونجا نشسته بود، من که در حال تعمید دادم بودم، میخندید و مسخره میکرد چون به تعمید دادن اعتقادی نداشت. بعد وقتی فرشته خدا اومد، اون به جلوی قایق پرتاب شد. امروز اون دختر در شرایط دیوانواریه. پس نمیتونید با خدا بازی کنید. میبینید؟ بعدن یه دختر زیبا به سمت مشروبخوری رفت، با یه بطری ضربه خورد، یه بطری آبجو، و تمام صورتش رو برید. یک فرد با صورتی بسیار وحشتناک شده، و این اونجا اتفاق افتاد. و بعد در سر تا سر زندگی اون رو دیدم، حرکتش رو دیدم، اون رویاها رو دیدم، این که اون امور چطور اتفاق می افتن. بعد کمی بعد از اون، این خیلی باعث آزار من می شد و همه به من می گفتن که این اشتباهه، و من به جای همیشه یه خودم رفتم جایی که در اون دعا می کردم، و مهم نیست که من چقدر دعا می کردم تو اون بر من بتابه، در هر صورت اون فرشته می اومد و اون اتفاقات می افتاد. من نگهبان مسابقات در ایالت ایندیانا بودم. وقتی با اونجا رفتم، یک مرد اونجا نشسته بود. اون برادر پیانیست ما که توی خیمه خودمون هستش. اون به من گفت بیلی امروز بعد از ظهر با من به مدیسون میای؟ گفتم نمیتونم این کارو بکنم، باید برم جنگلبانی. تازه اومدم خونه و کمربندم رو باز کرده بودم، کمربند سلاحم و این چیزها، آستینام رو بالا زده بودم. توی خونه قدیمی دو اتاقه زندگی میکردیم، خواستم دست صورتم رو بشورم و برای غذا خوردن آماده بشم. وقتی این کارو کردم داشتم توی اطراف خونه زیر درخت افرا قدم میزدم، ناگهان یه صدایی اومد و تقریبا قطع شد. نگاه کردم و میدونستم که این دوباره اونه. روی اون پله‌ها نشسته بودم. اون از ماشینش پایین پرید و به سمت من دوید و گفت بیلی داری از حال میری؟ گفتم نه آقا. گفت نمیدونم. گفت چته؟ گفتم نمیدونم، چیزی نیست. بله چیزی نیست، متشکرم. همسرم از خونه اومد بیرون و ظرف آب آورد و گفت عزیزم چه اتفاقی افتاده؟ گفتم هیچی عزیزم. بعد اون گفت بیا تو، شام حاضره، و بازوانش رو دور من حلقه کرد و سعی کرد من رو به داخل خونه برد. گفتم عزیزم میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم تو باهاشون تماس بگیر و بگو که امروز بعد از ظهر اونجا نخواهم بود. گفتم میدی عزیزم، من تو قلب خودم میدونم که عیسی مسیح رو دوست دارم، میدونم که از موت به حیات منتقل شدم، اما نمیخوام که شریر هیچ سر و کاری با من داشته باشه. و گفتم نمیتونم اینطوری ادامه بدم، من اسیرم. گفتم تمام مدت وقتی مدام این چیزها اتفاق میفته، چیزهایی مثل این و این رویاها میاد و چیزهایی مثل این، هر چیزی که هست، گفتم برای من اتفاق میفته، نمیدونم که یک رویاه، من به اون رویا نمیگفتم اون موقع. گفتم مثل خلسه است. گفتم نمیدونم که این چیه ایزم، من فقط نمیخوام که فریب این رو بخورم، چون میگن این از شیطانه و من خداوند عیسی رو دوست دارم. گفت بیلی تو نباید به چیزی که مردم به تو میگن گوش کنی. گفتم اما عزیزم به سایر واعظین نگاه کن. گفتم من اینو نمیخوام. گفتم میخوام به جای همیشگی خودم توی جنگل برم. گفتم 15 دلار دارم، تو مواظب بیلی باش. بیلی تو اون موقع یه پسر بچه کوچیک بود. گفتم این برای اینکه تو و بیلی مدتی باهاش سر بکنید کافیه، باهاشون تماس بگیر و بگو که ممکنه فردا برگردم یا ممکنه اصلا هرگز برنگردم. اگه تا 5 روز دیگه برنگشتم یه نفر رو به جای من بذارم. گفتم میدی تا زمانی که خدا به من قول بده که اون چیز رو از من دور بکنه و نذاره که دوباره اتفاق بیفته برای من، هرگز از جنگل بیرون نمیام. به اینکه انسان چقدر میتونه جاهل باشه فکر کنید. اون شب رفتم اونجا به کلبه کوچیک و قدیمی برگشتم، چون روز تموم شده بود و تقریبا دیر بود. میخواستم روز بعد به محل کمپ خودم برم، بالا کمی جلوتر توی کوهستان و به جنگل اونجا برم. فکر نمی کنم که FBI هم میتونست اونجا من رو توی این کلبه کوچیک پیدا کنه. داشتم تمام بعد از رو و قبل از اینکه هوا خیلی تاریک بشه دعا میکردم و کلام رو میخوندم، جایی که میگه ارواح انبیا مطیع انبیا میباشند و نمیتونستم از اون سر در بیارم. داخل کلبه خیلی تاریک شده بود، جایی که وقتی یه پسر بچه بودم تله میذاشتم، یه سری تله داشتم. اون موقع برای ماهیگیری میرفتم اونجا و تمام شب رو اونجا میموندم. یه کلبه متروکه قدیمی اونجا وجود داشت، سالها بود که اونجا بود. قبل از اون روز چند مستجر در اونجا ساکن بودن. من اونجا در انتظار بودم و فکر میکردم تا حدود ساعت 1، 2 و 3 صبح تو اونجا به سر بردم. داشتم اونجا قدم میزدم، روی یک چهارپای قدیمی نشستم. چهارپای نبود، یک جعبه بود. اونجا نشستم و فکر کردم او خداوندا، چرا این کار رو با من میکنی؟ گفتم پدر میدونی که تو رو دوست دارم، میدونی که دوستت دارم و نمیخوام که در کنترل شریر باشم، نمیخوام این چیزا برای من اتفاق بیفته. خواهش میکنم ای خداوند دیگه نذار این اتفاقات برام بیفته. من دوستت دارم، نمیخوام که به جهنم برم. چه فایده داره که موعظه و تلاش بکنم و زحمت بکشم اینجوری نه تنها خودم رو به جهنم میبرم، بلکه در حال گمراه کردن هزاران نفر دیگه هم هستم اگر در اشتباه باشم، یا صدها نفر دیگه تو اون دوران. گفتم من یه خدمت بزرگ داشتم. گفتم خب من نمیخوام این دوباره برام اتفاق بیفته. روی این جعبه کوچیک نشسته بودم، تو موقعیتی شبیه این بودم، اینطوری ناگهان نوری رو دیدم که اینطوری توی اتاق در حال حرکت بود. درست در برابر من بود، هیچ نوری اونجا نبود، ولی این بود. به اطرافم نگاه کردم، دیدم که از بالای سر منه. این همون نور بود، همونجا بالای سر من، و اینطوری اونجا قرار گرفته بود، مثل آتیش میچرخید، چیزی مثل رنگ یک زمرد، و درست این صدا رو میداد. گفتم این دیگه چی بود؟ دوباره به اطرافم نگاه کردم، دوباره دیدم که از بالای سرمه، درست همون نور مثل آتش میچرخید و این صدا رو میداد. درست اون بالا و فکر میکردم این چیه؟ من رو خیلی ترسون شنیدم یه نفر داره نزدیک میشه، داشت نزدیک میشد، اما پا بره نبود، و پای یک مرد رو دیدم که وارد میشه. داخل اتاق تاریک بود، تمام اتاق به جز جایی که اون نور داشت میدرخشید، من پای یک مرد رو که در حال وارد شدن بود دیدم. به اون سمت حرکت کرد، حدود بعضی حدود 200 پوند داشت، دستاشو اینطوری روی هم گذاشته بود. من رو توی گردباد دیده بودم، شنیده بودم که اومد حرف میزد و به صورت نور اون رو دیده بودم، ولی اولین بار بود که صورتش رو میدیدم. اون به سمت من حرکت کرد، خیلی نزدیک. دوستان عزیز، فکر کردم که قلبم داره از کار میسته. فقط تصورش رو بکنید، خودتون رو اونجا تصور بکنید، باعث میشه شما هم همون حس رو داشته باشید. شاید تو راهی که من هستم شما جلوتر باشید، شاید مدت بیشتریه که مسیحی بودید، ولی باعث میشه همون سی رو داشته باشید، چون بعد از صدها و صدها بار ملاقات بازم وقتی نزدیک میشه قلب من رو کار میندازه. حتی گاهی اوقات باعث میشه که کاملا از حال برم و زمانی که جایگاه رو ترک میکنم، ولی وقتا بسیار ضعیفم. اگر مدت طولانی در همین حال باقی بمونم کاملا از کار میافتم. گاهی اوقات ساعتها من رو سوار ماشین میکنم بدون که حتی بدونم کجا بودم. نمیتونم این رو توضیح بدم. این رو توی کتاب مقدس بخونید، خودش توضیح میده که این چیه. اونجا نشسته بودم و بهش نگاه میکردم، یه جوری دستام اینطوری بلند کرده بودم، اون داشت درست به من نگاه میکرد. خیلی دلپذیر بود، ولی صدای واقعا ژرف داشت. گفت ترسان مباش، من از حضور خداوند قادر فرستاده شدم. و زمانی که اون صحبت میکرد، اون صدا همون صدایی بود که وقتی 2 ساله بودم با من صحبت کرده بود. در تمام اون مدت میدونستم که این اونه، و فکر کردم حالا این رو بشنوید، حالا به مکالمه گوش بکنید. تلاشم رو میکنم تا اون رو کلمه به کلمه بازگو کنم تا جایی که میدونم، چون به سختی اون رو به یاد میارم. اینطوری بهش نگاه کردم، گفتم. اون گفت ترسان نباش، به آرامی میگفت، من از حضور خداوند قادر مطلق فرستاده شدم تا به تو بگم که تولد ویژه تو، همونطور که شما در مورد تولد من میدونید، وقتی من به دنیا اومدم همون نور بالای من قرار گرفته بود. بعد اون گفت تولد عجیب تو و زندگیت بد تعبیر شده، و این نشانگر اینه که تو باید به تمام جهان بری و برای بیماران دعا بکنی. و گفت و صرف نظر از این که اونها چی دارند، و اون تعیین کرد که خداوند داور منه و اینو میدونه که سرطان رو هم تعیین کرد، و گفت هیچ چیز، اگر بتونی مردم رو بر این داری تا به تو ایمان داشته باشند و وقتی دعا میکنی صادق باشند، هیچ چیزی حتی سرطان در برابر دعای تو نخواهد ایستاد، اگر مردم رو بر این داری که بر تو ایمان داشته باشند. و من دیدم که اون دشمن من نبود، دوست من بود. وقتی اون اینطوری به سمت من میومد، نمیدونستم که دارم میمیرم یا حتی چه اتفاقی داره میفته. من گفتم خب آقا، گفتم من چه چیزی در مورد شفا و چیزایی مثل اون میدونستم؟ گفتم خب آقا من مرد فقیری هستم. گفتم من بین خانواده خودم هستم یا با خانواده خودم زندگی میکنم که فقیر و بی سوادم هستم. گفتم من نمیتونم، اونا به حرف من گوش نمی کنن، اونا من رو درک نخواهن کرد. گفت همونطور که به موسای نبی دو عطا داده شد تا نشانه خدمت خیش رو اثبات کنه، به تو نیز دو عطا داده شده است تا خدمت خود را اثبات کنی. گفت یکی از اونها اینه که دست کسی رو که براش دعا میکنی میگیری با دست چپ خودت و دست راست اونها، و گفت و بعد آرام بیست، یک تأثیر فیزیکی روی بدنت رو خواهد داشت. و گفت بعدش دعا کن، اگر متوقف شد اون بیماری افراد رو ترک کرده، در غیر این صورت طلب برکت کن و از اونجا دور شو. گفتم آقا من میترسم اونها من رو نپذیرن. گفت چیز بعدی که خواهد بود اگر اون رو نشنون، اون وقت این رو خواهند شنید. گفت سپس واقع خواهد شد که تو اسرار دل آنها رو خواهی دانست. و گفت اونها این رو خواهند شنید. گفتم آقا امشب به همین خاطر اینجا هستم، روحانیان به من گفتن که این چیزهایی که برای من اتفاق میفته اشتباهه. گفت تو در این دنیا برای هدفی به دنیا اومدی، میبینید عطایا و دعوت بدون توبه. اون گفت تو برای یک هدفی در این جهان متولد شدی. و من گفتم خب آقا روحانیون به من گفتن که این روح ناپاکه. و گفتم که اونا به همین خاطره که امشب اینجا در دعا هستم، و این چیزی که اون برای من بازگو کرد. اون من رو به اومدن نخستین اون، یعنی خداوند عیسی، ارجاع داد. و گفتم چیز عجیبی بود دوستان، چند دقیقه همینجا مکث میکنم، برمیگردیم بقید. چیزی که من رو بیشتر از همیشه میترسون، هر بار که یک پیشگو رو میدیدم اونا میتونستن متوجه چیزی بشن که اتفاق افتاده. این تقریبا منو میکشت. مثلا یک روز من و پسر عموم به یک کارناوال رفته بودیم، هنوز پسر بچه بودیم و داشتیم اونجا پرسه میزدیم. یه پیشگو اونجا در یکی از اون چادران نشسته بود، یه خانم جوون زیبا اونجا نشسته بود و همه ما داشتیم اونجا قدم میزدیم. اون گفت یه شما یه دقیقه بیاید اینجا. راسته ما برگشتیم. اون گفت تو که جاکت داری، اشارش به من بود. من گفتم بله خانم، فکر کردم میخواد برم براش نوشابه یا چیزی مثل اون بخرم. اون یه زن جوان بود، شاید اوایل 20 سالگیش یا چیزی مثل این اونجا نشسته بود. به اونجا رفتم و گفتم بله خانم، چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ گفت میدونستی که یک نور تو رو دنبال میکنه؟ تو تحت این نشانه خاص به دنیا اومدی. گفتم منظورتون چیه؟ گفت خب تو تحت این نشانه خاصی به دنیا اومدی، این نوری هست که همیشه تو رو دنبال میکنه، تو برای یک دعوت الهی متولد شدی. گفتم از اینجا دور شدم، شروع کردم به حرکت کردن، چون مادرم همیشه میگفت که این چیزها از شریره. حق با اون بود. خب این من رو میترسوند. یه روز وقتی که من نگهبان مسابقات بودم، داشتم سوار اتوبوس میشدم و سوار اتوبوس شدم، همیشه به نظر میرسید که مطیع ارواح باشم. اونجا بودم و یک ملوان هم کنار من ایستاده بود. داشتم برای گشت‌زنی میرفتم، داشتم برای جنگلبانی هنری ویل میرفتم و در اتوبوس بودم. یه چیز عجیب رو احساس کردم. یه زن فربو و چارشانه اونجا نشسته بود، لباس زیبایی هم تنش بود. گفت حال شما چطوره؟ میدونیم. گفتم یه فقط یه زنه که صحبت میکنه. گفتم اون گفت میخوام یه دقیقه باهاتون صحبت کنم. گفتم بله خانوم. تا برگشتم اون گفت میدونستی که تحت یک نشانه به دنیا اومدی؟ خودم فکر کنم یکی دیگه از اون زنهای مسخره. فقط به بیرون نگاه کردم، حتی یک کلمه هم حرف نزدم. اون گفت میتونم یه دقیقه باهات صحبت کنم؟ اون گفت اینطوری رفتار نکن. من نگاهم رو به جلو دوخته بودم و خودم فکر کردم این رفتار شایسته یک مرد نجیب نیست. اون گفت فقط میخوام یه دقیقه باهاتون صحبت کنم. من نگاهم رو به جلو دوخته بودم و بهش توجه نمی کردم. مشخصا فکر می کردم که اونم میخواد مثل بقیه حرف بزنه. برگشتم و فکر کردم اوه خدای من، این من رو به لرزه میندازه. من از فکر کردن بهشم بیزار بودم. گفت شاید بهتره بیشتر در مورد خودم توضیح بدم. من یک منجم هستم. فکر میکردم چیزی مثل اون باشی. گفت من دارم به شیکاگو میرم تا پسرم رو که یک خادم باپتیسته ببینم. گفتم بله خانم. گاهی کسی تا حال به گفته که تو تحت یک نشانه متولد شدی؟ گفتم خیر خانم. همونجا بهش نگو گفتم. ببینید. فقط میخواستم ببینم چی میگه. گفتم نه خانم. و اون گفت خادمی تا حالا به تو نگفتم؟ گفتم من این سرکاری با خادمی ندارم. و اون گفتم اون به من گفت، من گفتم اون گفت اگه بهت بگم دقیقا چه زمانی به دنیا اومدی من رو باور میکنی؟ گفتم خیر خانم. گفت خب من میتونم به تو بگم که دقیقا چه زمانی به دنیا اومدی؟ گفتم این رو باور نمیکنم. اون گفت تو در ششم آپریل 1909 در ساعت 5 صبح به دنیا اومدی. گفتم درسته؟ گفتم این رو از کجا میدونی؟ گفت به این ملوان بگید که چه زمانی به دنیا اومده. گفت نمیتونم. من گفتم چرا؟ چطور میدونی؟ گفت ببین آقا، وقتی اون شروع کرد به صحبت کردن در مورد ستاره شناسی، گفت هر چند سال زمانی که ستاره صبح آمد و اون مجوسیان رو به سمت عیسی مسیح هدایت کرد یادت هست؟ من یه جورایی تفره میرفتم. گفتم خب من هیچی در مورد مذهب نمیدونم. گفت خب تو در مورد مجوسیان که برای دیدن عیسی اومدن شنیدی؟ گفتم بله. گفت خب اون مجوسیان و حکیمان چه بودن؟ گفتم خب تنها چیزی که میدونم اونا حکیم بودن. خب مجوسی چیه؟ با همون چیزی که من هستم، منجم. اونا میگن ستاره بین. و هم گفت میدونی خدا قبل از اینکه کاری رو زمین انجام بده همیشه این رو در آسمان اعلام میکنه و بعد روی زمین. من گفتم نمیدونم. گفت خب اون اسم دو یا سه تا ستاره مثل مریخ، مشتری و ونوس بود. این اونا نبودن، اما اون گفت اونا مسیرشون رو طی کردن. با هم اومدن و گفت سه مجوسی بودن که اومدن خداوند عیسی رو ببینن. یکی از دودمان هام بود، یکی سام و یکی یافس. و گفت اونا در بیت لحم همدیگر رو ملاقات کردن. سه ستاره‌ای که از اون بودن. هر فردی روی زمین یک ارتباطی با ستاره‌ها داره. گفت از ملوان بپرس وقتی ماه پایین میره و سیاره آسمانی خارج میشه جزومت با اون میره و میان. گفتم لازمی همون بپرسم، اینو میدونم. خب تولد تو یک ارتباطی با ستاره‌های اون بالا داره. و من گفتم خب اینو دیگه نمیدونم. و اما حالا این سه مجوسی و اون سه ستاره اومدن. اونا از مسیرهای مختلف اومدن و در بیت لحم با یکدیگه ملاقات کردن. اونا گفتن که کنکاش کردن و این رو فهمیدن. هر یک از اونها از دودمان سام، هام و یافس بودن، سه پسر نوح. و اون گفت بعد اونا اومدن و خداوند عیسی را پرستش کردن. اونها هدایایی هم آوردن و بهش تقدیم کردن. و گفت بعدن جدا شدن و عیسی مسیح در خدمت خودش گفت وقتی انجیل او به تمام عالم موعظه بشه، یعنی قوم سام و هام و یافس، اون دوباره خواهد اومد. و گفت حال اون سیاره های آسمانی همونطور حرکت میکنن و اونا از هم جدا هستن. در اون زمان هرگز بر روی زمین نبودن، اما گفت هر چند صد سال یک بار اینطوری با هم تلاقی میکنن. اگر یک ستاره شناس اینجا بود متوجه میشدید که اون چی میگه. من متوجه نمیشم. بعد وقتی اون صحبت میکرد گفت اونا اینطوری تلاقی میکنن. در یاد بود بزرگترین عطایی که اون تا به حال به بشر داده، یعنی زمانی که خدا پسر خودشو داد، در اون زمان این سیاره ها دوباره با هم تلاقی کنن. گفت اون یه عطای دیگه به زمین میفرسته و گفت تو در زمان اون تلاقی متولد شدی. گفت به خاطر همینه که این رو میدونستم. خب بعد من گفتم خانم قبل از هر چیز من هیچ چیز این رو باور ندارم، من آدم مذهبی نیستم و دیگه نمیخوام حرفی در این مورد بشنوم و فاصله گرفتم و خیلی سریع صحبتش رو قطع کردم و از اونجا دور شدم. و هر بار که به یکی از اونا نزدیک میشم اینطوریه و فکر میکنم چرا اون شیاطین این کار رو میکنن و بعد اون واعظین که میگن این شریره اونا وادارم کردن که به این ایمان داشته باشن. و بعد اون شب وقتی که به اون استناد کرد ازش پرسیدم خب چرا تمام اون مدیوم ها چیزهای مانند اون و افراد دیوسده همیشه در این مورد با من صحبت میکنن و روحانیون و برادر من به من میگن که این از شریره. حالا به چیزی که اون گفت گوش کنید. این کسی که اینجا در این عکسه داره صحبت میکنه، اون گفت همونطور که در آن زمان بود الانم هست. و بعد به من اشاره کرد و گفت وقتی خداوندمان عیسی مسیح در آغاز بود، خادمین میگفتن که او بعلزبول بود، یعنی شریر. اما شیاطین میگفتن که اون پسر خدا و قدوس اسرائیله. شیاطین. و به پولس و برنابا نگاه کن، وقتی در حال موعظه بودن خادمی میگفتن این مردان دنیا رو زیر و رو کردن، اونها از شیطان هستن، اونها از شریرن. یک پیشگو در خیابون تشخیص داد و متوجه شد که پولس و برنابا مردان خدا بودن. درسته؟ اونها مردان خدا، روحانیون، پیشگویان و دیوزدگان. اما ما انقدر غرق الهیات شدیم که دیگه چیزی در مورد روح نمیدونیم. امیدوارم که بعد از این من رو دوست داشته باشید. اما این چیزی که هست، منظورم پنتیکاسی ها هم هستن. درسته. فقط فریاد زدن و رقصیدن بدون مفهوم نیست که شما در مورد روح چیزی میدونید. این ارتباط شخصی رو در رو چیزیه که بهش نیاز داری. این کلیساییه که خدا میخواد بلند بکنه. درسته. زمانی که اونا در اتحاد و قوت رو دورم جمع میشن. اون به اون استناد کرد و به من گفت که چطور خدمتت بد برداشته شده بود و به من اطمینان داد که اون رو بد برداشت کردم. و زمانی که اون همه چیز رو در مورد این به من گفته بود و این که عیسی، گفتم خب اینا یعنی چی؟ این چیزایی که برای من اتفاق میفته. اون گفت این چند برابر خواهد شد و بزرگتر و از این تر میشه. در به من اشاره کرد و گفت که چطور عیسی این کار رو انجام میداد و چگونه اون آمد و دارای قدرت بود که میتونست امور رو از پیش بدونه و به زن سر چاه بگه. ادعای شفا دهنده بودن نکرد، مدعی انجام کارها شد چنان که پدر به اونشون میداد. گفتم خب این چه نوع رو میتونه باشه؟ گفت روح القدس. بعد اونجا یک چیزی در درون من اتفاق افتاد که من متوجه شدم همون چیزیه که بهش پشت کرده بودم، چیزی که خدا من رو به خاطرش اینجا آورده بود. و متوجه شدم که این درست مثل همون فریسیان در دوران گذشته بود. اونا کلام رو برای من به غلط تفسیر کرده بودن. بعد از اون من به تفسیر خودم که روح القدس به من گفته بود اعتماد کردم. بهش گفتم من میرم. گفت من با تو خواهم بود. و فرشته قدم در داخل نور گذاشت و نور اینطوری دور اون پیچید 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 و اون را عاده کرد. در نور بالا رفت و از ساختمون خارج شد و من یک شخص جدید شدم و برگشتم، وارد کلیسا شدم و این رو به قوم اعلام کردم. یک شنبه شب بود و چهارشنبه شب اون را یک زن را از پرورشگاه مایا به اونجا آوردن که به خاطر سرطان در حال مرگ بود. از اون چیزی به جز یک سایه باقی نمونده بود. وقتی رفتم تا باهاش صحبت کنم، قبل از اون یک رویا اومد. اون رو نشون میداد که دوباره برگشته و در حال پرستاریه. اون در لویزویل در لیسته، چون من به بالا نگاه کردم و اون رو در رویا دیدم، برگشتم. به سختی میدونستم که چی کار میکنم. اونجا وایساده بودم. وقتی که ابتدای مورد رو آوردن اونجا گذاشتن لرزیدم. پرستارا و اون سایرین دور تا دور اون ایستاده بودن و اون رو اونجا خوابونده بودن. صورتش از بین رفته بود و چشاش برگشته بود. مگی مورگان، اگر میخواید براش نامه بنویسید، آدرسش از شماره 411 خیابان کامبلاک جفرسون ویل ایندیانا یا به بیمارستان کلارک کانتی در جفرسون ویل ایندیانا نامه بنویسید. بذارید به شما شهادت بده. من با اون پایین نگاه کردم و اولین چیزی که اونجا بود یک رویا اومد. اون زن رو دیدم که دوباره در حال پرستاری خوب و کاملا سلامت داره قدم میزنه. گفتم خداوند چنین میگه، تو زنده میمونی و نخواهی مرد. شوهر اون یک مرد خیلی بلند مرتبه در این دنیا اینطوری به من نگاه میکرد. گفتم آقا نترسید، همسر شما زنده خواهد بود. اون من رو بیرون صدا کرد و گفت دو یا سه تا دکتر صدا کرد، گفت اونا رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت من با اون گلف بازی میکنم. اون گفت که سرطان تمام رودش رو احاطه کرده، حتی با تنقیه هم نمیتونن اون رو شستشو بدن. گفتم اهمیتی نمیدم که دردشیه، چیزی اینجا وجود داره. من یه رویا دیدم و اون مرد به من گفت که هر چی رو دیدم بگم و اینطوری خواهد بود و من به اون ایمان دارم. جلال بر خدا. چند روز پیش اون زن داشت خودش رو میشست و حرکت میکرد و الان حدود 160 پوند وزنشه. بعد از اینکه این رو پذیرفتم پیوسته اتفاقی میافتد. سپس روبرت داورتی با من تماس گرفت و از اینجا شروع شد تا به تگزاس و تمام جهان. 4 یا 5 مرتبه نمیدونستم صحبت به زبانها و این چیزها رو متوجه بشم. به تعمید روح‌القدس ایمان داشتم که میتونم به زبانها صحبت کنم افراد. اما یه شب وقتی داشتم میرفتم به یک کلیسای جامع در سان آنتونیو در تگزاس، اونجا بودم که یک نفر که نشسته بود بلند شد و مثل شلیک با یک اسلحه مسلسل شروع کرد تون تون به زبانها صحبت کردن. از پشت اونم یه نفر بلند شد و گفت خداوند چنین میگوید، مردی که اکنون در حال رفتن به جایگاه خدمتی داره که از جانب خداوند قادر مطلق مقدر شده. و همونطور که یوحنای تعمیردهنده به عنوان پیشرو آمدن اولیه مسیح فرستاده شد، اون نیز پیغامی رو میگه که باعث اومدن ثانویه خداوند ما عیسی مسیحه. داشتم اختیار از کف میدادم، به بالا نگاه کردم، گفتم اون مرد رو میشناسید؟ گفت نه آقا. گفتم اون رو میشناسید؟ گفت نه آقا. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت یه روزنامه خوندم، معمولا این اولین شب جلسه بود. به اونجا نگاه کردم، گفتم چطور اینجا اومدی؟ گفت برخی از خانوادم گفتن که شما قرار اینجا باشید، یه شفادنده الهی، و منم اومدم. گفتم شما یکم دیگر رو میشناسید؟ گفت نه. خدای من، اونجا من عین قوت روح القدس رو دیدم، جایی که یه بار فکر میکردم این اشتباهه. من فکر میکردم که همون فرشته خدا با اون افراد مرتبط بود که اون کارها رو انجام داده بودن، هرچند که اونا چیزهای غلط و نجواهای زیادی رو با شرام ریخته بودن، اما در اونجا یک چیز ناب وجود داشت و من دیده بودم که این درسته. سالها گذشت، من در ملاقات با افراد رویاها و این چیزها رو می دیدم. یه بار یک عکاس تصویر اون رو زمانی که جایی در آرکانسا بودم ثبت کرد. به گمانم توی جلسه ای مثل همین بود، توی تالاری شبیه مثل همین وایساده بودم، سعی میکردم این رو توضیح بدم. مردم میدونستن، اونجا نشسته و گوش میکردن، متودیستا، باپتیستا، پرزبیتریا و غیره. یه ها نگاه کردم، اون داشت از در وارد میشد. اینا هاش گفتم دیگه لازم نیست که بیشتر از این صحبت کنم، چون الان خودش اینجاست. و شروع به حرکت کرد، افراد شروع کردن به جیغ زدن و فریاد کشیدن. اومد نزدیک جایی که من بودم، همونطور که این در حال ساکن شدن بود، یه خادم دوید بالا و گفت میگم من اینو میبینم و یک ضربه به اون زد و نابینایی تمام و عقب برگشت. میتونید عکسشو توی کتاب ببینید. ببینید که اون با سر پایین در حال برگشتنه. میتونید تصویرشو ببینید. فقط عکاس روزنامه در اون زمان تصویر اون رو برداشت. اما خدا حاضر نبودن. یک شب در هیوستن تگزاس زمانی که هزاران و هزاران برابر ما 8000 نفر بودیم تو جایی که برای 800 نفر بود، جایی که به اون سالن موسیقی میگید، برگشته بودیم به سالن بزرگ سن هیوستن که اون شب مناظره یک واعظ باپتیست گفت که من چیزی جز یک ریاکار بیابرو و دغلباز نیستم، یک دغلباز مذهبی و باید از شهر بیرون انداخته بشم و اون باید کسی باشه که این کارو میکنه. بعد از بازورد گفت برادر برام اجازه میدی همچین اتفاقی بیفته؟ دستشو رو کنی. گفتم نه قربان، من به هیاهو اعتقادی ندارم. انجیل برای ایجاد هیاهو نیست، بلکه برای زندگی. گفتم مهم نیست که چطور رو قانع کنید، اون همون طوری خواهد رفت. گفتم برای اون هیچ فرقی نمی کنه، اگر خدا نتونه با قلبش صحبت کنه من چطور میتونم؟ روز بعد این مطلب در مجله هیوستن کرونیکل منتشر شد. این نشون میده که اونا ترسو هستن. میگه این نشون میده که اونا ترسو هستن. اونا میترسن از اون چی که موعظه میکنن دفاع کنن. بعد بازورد پیر اومد پیش من و گفت، اون زمان 70 سالش بود، یک برادر دوست داشتنی و پیر، دستاشو دور من انداخت و گفت برادر ابراهام. اون گفت منظورتون اینه که نمیخواید اینو قبول کنید؟ گفتم خیر برادر بازورد، خیر قربان، نمیخوام اینو بپذیرم. گفتم هیچ فایده ای نداره. گفتم وقتی که جایگاه رو ترک کنیم فقط باعث آشوب میشه. گفتم الان در حال برگزاری جلسه هستم و نمیخوام چیزایی مثل این رو بپذیرم. گفت بذارید همینطوری ادامه بده. گفتم اون چون میره، همینو بس. گفتم قبلا هم از این موردا داشتیم و صحبت کردم، با اونا هیچ فایده ای نداره. گفتم اونا بلا فاصله میرن راه خودشون رو پیدا میکنن. گفتم اگر یک بار طعم حقیقت رو چشیده باشن و اون رو نپذیرن، کتاب مقدس میگه که از مرزهای جدایی گذشتن و اون جهان و جهانی که میاد بخشیده نخواهند شد. اونا این رو شریر میخونن و کاری از دستشون بر نمیاد. یک روح مذهبی اونا رو متصرف کرده که شریره. چند نفر میدونن که این درسته؟ یک روح شریر مذهبه. حالا قرآن هر قد که بتونید بنیانگرا باشید و خیلی خوب به نظر برسید. وقتی گفتم بنیانگرا، این حقیقت صورت دینداری دارم و قوت اون رو انکار میکنم. درسته؟ آیات و نشانه ها چیزیه که همیشه خدا رو آشکار و اثبات میکنه و اون گفت که در ایام آخر همون خواهد بود. پس توجه داشته باشید. برادر باسفورد پیر اون میخواست با من به اینجا بیاد، اما به نوعی خسته بود، تازه از ژاپن برگشته. میخواست که اینجا باشه، اون قراره در لوباک با من باشه. اون سی خوش سرماخوردگی شدیدی داشت و نمیتونست به این جلسه برسه. همسرش و بعد اون همه فکر میکنن که اون مثل کالیب اونجا ایستاده، کالیبه اونجا ایستاده بود. خب برادر ابراهام همون نگاه موقر، میدونید اون گفت بذارید من این کارو بکنم. گفت شما نمیخواید؟ گفتم بله بازفورد، نمیخوام این کارو بکنید، وارد جنجال میشید و حتی یک کلمه هم حیاو نمیکنم. قبل از اینکه بحث و ادمان برسونم به این گوش کنید. اون به اونجا رفت. گفتم اگر جنجال نمی کنید اشکال نداره. گفت قول میدم. 30000 نفر اونجا جمع شده بودن. بعد از وود که اینجا نشسته اون زمان اونجا حاضر بود. پسرم گفت یا همسرم بود که گفت چون نمیخوای به اون جلسه بری؟ گفتم نه، من به اونجا نمیرم که به هیاهوی اونا گوش بدن. نه قربان، من به اونجا نمیرم که بهش گوش بدن. وقتی شب شد یک چیزی گفت به اونجا برو. یه تاکسی گرفتم و به همراه برادرم، همسرم و بچه ها به اونجا رفتیم. من به بالکن شماره 30 رفتیم، یه جایی مثل اون و اونجا نشستیم. بعد بازورد پیر مثل یک دیپلمات کهنسال به اونجا قدم گذاشت. میون رونوشی از برخی اون 600 وعده مختلف کتاب مقدس رو نوش کرده بود. اون گفت حالا دکتر بس این بالا بیایید و یکی از این وعده ها رو بگیرید و با کتاب مقدس اون رو رد کنید. تمام این وعده ها توی کتاب مقدسه و مربوط به عیسی مسیحه که در این ایام بیماران رو شفا میده. اگر بتونید یکی از این وعده ها رو بگیرید توسط کتاب مقدس خلاف اون رو اثبات کنید، من میشینم با شما دست میدم و میگم که حق با شماست. اون گفت وقتی با اون بالا بیان بهش رسیدگی میکنم. اون میخواست آخر باشه تا بتونه بعد از برادر بازورد صحبت کنه. بعد برادر بازورد گفت خب برادر بس، من از شما سوالی میپرسم و شما با بله یا خیر به من جواب بدید. و گفت مناظره رو همین جا وقت به اتمام میرسونیم. گفت من ترتیبشو میدم. اون از میانجی پرسید که میتونه بپرسه و گفت بله. گفت بعد پس آیا نام‌های نجات بخش یهوه برای عیسی به کار میرفت؟ بله یا نه؟ این تعیین کننده بود. این همه چیز بود. به شما میگم احساس کردم چیزی سراسر وجودم رو در بر گیره و خودم هرگز به اون فکر نکرده بودم. میبینید؟ خدای من نمیتونه به اون جواب بده. این بحثا میبنده. گفت خب دکتر بس من حاضرم. گفت ترتیبشو میدم. گفت من آگاه هستم که شما نمیتونید به ضعیفترین سوال من جواب بدید. اون به سردی یه خیار بود. میدونست که کجا ایستاده. بعد با اون بخش کلام اونجا نشست. گفت شما به 30 دقیقه خودتون بپردازید. من پس از اون پاسخ خواهم داد. بعد از پاسپورت اونجا نشسته بود. اون بخش کلام رو گرفته و من رو جای گرفته کرده بود. تا جایی که صورتش چنان سرخ شده بود که میتونستید با اون یه کبریت رو روشن بکنید. عصبانی کاغذ رو روی زمین انداخت، با اون بالا رفت و یک موعظه آتشین انجام داد. من یه باپتیست بودم و میدونستم اونو به چی ایمان دارن. اون داشت در مورد رستاخیز موعظه میکرد. وقتی این فانی ها نامیرا رو دریافت کنه، اون وقت شفای الهی رو خواهیم داشت. اوه خدای من، پس از اینکه نامیرا شده باشیم چه احتیاجی به شفای الهی داریم؟ وقتی این فانی و نامیرا رو در بر بگیره، رستاخیز از من اون حتی معجزه‌ای که عیسی در مورد ایلعازر انجام داد تردید داشت. اون دوباره مرد و این فقط یک چیز موقت بود. می‌بینید؟ و زمانی که اون گونه حرفشو به اتمام رسون، گفت اون شفادهنده الهی رو بیاره تا من ببینم که آیا این کارو میکنه. ما سپس یه وقت همزمان داشتم. بعد پاسپورت گفت بعد بس از شما تعجب میکنم، به سوالی که ازتون پرسیدم جواب ندادید. اون عصبانی شد و گفت اون شفادهنده الهی رو بیاره تا من ببینم که این کارو میتونه بکنه. گفت بعد بس به نجات یافتن مردم ایمان دارید؟ گفت مسلما، چون شما نجات جان رو موعظه کردید، این شما رو از منجی الهی نمیکنه. گفت خب مسلما نه. خب بعد ابراهام رو هم شفادهنده الهی نمی کنه، چون اون داره در مورد شفای جسم موعظه می کنه. اون شفادهنده الهی نیست، اون افراد رو به سمت عیسی مسیح سوق میده. و اون گفت اون رو بیارید بذارید کارشو ببینیم. افراد رو یه سال بعد هم می بینیم، بعد به شما خواهیم گفت که بین ایمان داریم یا نداریم. بعد باسفورد گفت دکتر بس مثل یه مورد دیگه در جلجتا است، از سلی پایین بیا و ما به تو ایمان خواهیم آورد. میبینید؟ بعد اون واقعا منفجر شد. اون گفت بذارید کارشو ببینیم، بذارید کارشو ببینیم. نازمین اون رو مجبور کردم بشینه. اون از اونجا فاصله گرفت. یه واعظ پنتیکاسی اونجا ایستاده بود، در تمام مسیر جایگاه با اون درگیر بود و بعد اون رو متوقف کردم. بعد باسفورد میگه هی هی نه نه. بعد نازمین اون رو وادار کرد تا بنشینه. رایمون ریچی بلند شد و گفت آیا رفتار همایش باپتیست جنوبی اینه؟ گفت شما خادمین باپتیست، آیا همایش باپتیست جنوبی این مرد رو فرستاده یا به اختیار خودش اومده؟ اونا جوابی ندادن. گفت از شما پرسیدم. اونا رو میشناخت، همه رو. اونا گفتن اون از جانب خودش اومده، چون من میدونم که باپتیست به شفای الهی ایمان دارن. سپس او گفت اون از جانب خودش اومده. بعد این چیزیه که بعدش اتفاق افتاد. بعد پاسورد گفت میدونم که بعد ابراهام در این جلسه حضور داره، اگر بخواید بیایید و جماعت رو مرخص کنید خوبه. هاوارد گفت بی حرکت بشین. گفتم بی حرکت نشستم. بعد یه چیزی وارد شد و شروع کرد به چرخیدن در اطراف. میدونستم که این فرشته خداونده. گفت بلند شو. حدود 500 نفر دستاشون رو اینطوری دور هم حلقه کردن تا یه راه رو مانند ایجاد کنن و من به جایگاه رفتم. گفتم دوستان، من شفادهنده الهی نیستم، من برادرشون هستم. گفتم برادر بس بدون، گفتم بدون چشم پوشی از شما برادر من به هیچ وجه، شما نسبت به اعتقاداتتون حقی دارید، منم همینطور. گفتم البته شما نتونستید منظور خودتون رو توسط بعد از پاسپورت اثبات بکنید، از طریق هیچ کس دیگه که کتاب مقدس رو خوب خونده و این چیزها رو میدونه هم نمیتونید. گفتم تا جایی که مربوط به شفای مردمه من نمیتونم اونا رو شفا بدم، اما دکتر بس من هر شب اینجا هستم، اگر میخواهید ببینید که خدا معجزه میکنه به اینجا بیایید. اون هر شب این کارو میکنه. گفتم من میخوام ببینم که شما یکی رو شفا میدید، من به اون نگاه کنم، شاید با هیپنوتیزم خودتون اون رو هیپنوتیزم میکنید. گفت اما من میخوام این رو یه سال بعد از اون ببینم. گفتم برادر شما حق دارید که اون رو چک کنید. گفت هیچ کس به جز شما یک مش بیشور دین خروش به چنین چیزای اعتقاد نداره، باپتیست‌ها به چنین چیزای مزخرف ایمان نداره. بعد بازخورد گفت یه لحظه صبر کنید. چند نفر از افرادی که تو این دو هفته جلسه اینجا حضور دارن با این کلیسای باپتیست خوب که در هیوستون هستن میتونن ثابت کنن که شما توسط خداوند قادر مطلق در زمانی که بعد ابراهام اینجا بوده شفا پیدا کردی؟ بیش از 300 نفر سرپا ایستادن. گفت خب این چی میشه؟ گفت اینا باپتیست نیستن. گفت هر کس میتونه به هر چیزی شهادت بده، بازم این رو درست نمیکنه. گفت کلام خدا میگه که این درسته و شما نمیتونید باهاش مخالفت کنید. قوم میگه که این درسته و نمیتونید اون رو انکار بکنید. پس میخواید چیکار بکنید؟ میبینید؟ گفتم بعد از من فقط اون چیزی رو که حقیقته میگم و اگر صادق باشم خدا ملزم به پشتیبانی از حقیقته. گفتم و اگر نیست، اگر از حقیقت پشتیبانی نکنه اون وقت خدا نیست. گفتم من مردم رو شفا نمیدم، من با این عطاب به دنیا اومدم که چیزهایی رو ببینم، رخ دادن اون رو ببینم. گفتم میدونم که در این مورد سوء تفاهماتی هست، ولی نمیتونم کاری جز صادق بودن نسبت به اعتقاد قلبی خودم انجام بدم. گفتم ایمان دارم که عیسی از مرگ برخاست و اگر روحی که میاد و رویاها و این چیزها رو نشون میده، اگر اون زیر سواله در اطراف جستجو کنید و ببینید. گفتم فقط همین. ولی گفتم ولی در مورد خودم نمیتونم هیچ کاری از جانب خودم انجام بدم. و گفتم اگر حقیقت رو میگم خدا نسبت به من موظفه که شهادت بده که این حقیقته. تقریبا همون زمان چیزی حرکت کرد اومد پایین و انجمن عکسبرداری آمریکا، استودیوی داگلاس در هیوستون تگزاس با دوربین بزرگی که اونجا گذاشته بودن عکس گرفتن. عکس برداری برای اونا ممنوعه. وقتی اونا اونجا بودن تو از آقای بست عکس بگیرن، قبل از اینکه من به اونجا برم اون گفت یه دقیقه صبر کنید، اون گفت حالا تصویرم رو بگیرید و انگشتش رو گذاشت روی بینی اون مرد مقدس و گفت حالا عکسم رو بگیرید و اونا گرفتن. بعد مشتش رو گره کرد و آورد بالا و گفت حالا عکسم رو بگیرید و اونا اونطوری عکسش رو گرفتن. بعد جیس گرفت و عکس بگیرن و گفت این رو تو مجله من خواهید دید. بعد بازورد اونجا ایستاده بود و هیچی نمیگفت. بعد اونا از این عکس گرفتن. شب در راه برگشت به خونه یه پسر کاتولیک این عکس رو گرفت. اون به پسر دیگه گفت تو در مورد اون چی فکر میکنی؟ گفت میدونم که از اون انتقاد میکردم، اون بواتی که گلوی اون زن رو ترک کرد. گفتم که اون رو هیپنوتیزم کرده بود. گفت ممکنه اشتباه کرده باشم. گفت تو در مورد اون عکس چه فکر میکنی؟ گفت نمیدونم. اونا اون رو توی اسید گذاشتن. عکس اون اینجاست، اگه بخواید میتونی از خود اون بپرسی. رفتن تو خونه، اونجا نشستن، یک سیگار کشیدن، رفتن و یکی از عکس‌های بعد از پاسورد رو بیرون کشیدن. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تمام نگاتیفا خالی بود. خدا اجازه نمیده که مرد مقدس اون اونجا کنار اون ریاکار بیسته با بینی اون یا دست و مشتی که اونطوری زیر بینی اونه. اون اجازه رو نمیده. نگاتیو بعدی رو هم بیرون کشیدن و اون اونجا بود. گفتن که اون مرد اون شب دچار حمله قلبی شده بود. اون نگاتیو رو اون شب به واشنگتن فرستادن، کپی رایت شد و برگشت و جورج لیسی مسئول FBI در انگشت‌نگاری اسناد و این چیزها یکی از بزرگترین ها در تمام دنیا رو به اونجا آوردن. اون دو روز رو صرف آزمایش دوربین کرد و هر چیزی در اون روز مربوط بود رو بررسی کرد. اون گفت کشیش برانهام، منم منتقد شما بودم. اون با هر کسی میگفت اون نورها و چیزهایی مثل این رو دیده، من میگفتم که این روانشناسیه. میگفت اون عکسا و حاله ای که دور عیسی و دور مقدسینه یک روانشناسیه. ولی گفت کشیش برانهام، چشمان مکانیکی این دوربین از روانشناسی عکس نمیگیره، نور با لنز برخورد کرده یا با نگاتیو و اینهاش. و اون گفت عکس رو به اونا برگردوندم. اون گفت اوه آقا، میدونید که این چه ارزشی داره؟ من گفتم برای من نه، اما برادر برای من نه. بعد اون گفت البته تا وقتی شما زنده هستید این تأثیر نداره، ولی یک روز اگر تمدن پیش بره و مسیحیت باقی بمانه یک اتفاقی در این مورد خواهد افتاد. پس دوستان امشب اگر این آخرین جلسه ما بر روی زمین باشه، من و شما در حضور خداوند قادر مطلق نشستیم. شهادت من حقیقته. چیزهای خیلی خیلی زیادی که مستلزم چندین جلد کتاب برای نوشتن تمام اونهاست، ولی میخوام این رو بدونید. چند نفر اینجا هستند شف واقعا بدون عکس زمانی که من موعظه میکردم خودشون نور رو که اطراف من ایستاده بود دیدن. دستتون رو بلند بکنید. هر کسی که این رو دیده حدود 8 یا 10 نفر دستشون رو بلند کردن. میگید میشه اونا دیده باشن و من ندیده باشم؟ بله قربان. اون ستاره‌ای که مجوسیان دنبال میکردن از همه ی رصدخونه ها گذشت. هیچ کس جز اونها اون ستاره رو ندید. اونها تنها کسایی بودن که دیدنش. ایلیا اونجا ایستاده بود و به اون عرابه های آتیش و همه چیزهای دیگه نگاه میکرد. جیهزی خادم اونم به اطراف نگاه میکرد و نمیتونست اونها رو ببینه. خدا گفت چشمانش رو باز کن تا ببینه و بعد اونها رو دید. میبینید؟ اون یه پسر خوب بود، اونجا ایستاده بود و نگاه میکرد اما نمیتونست اونها رو ببینه. حتما به برخی داده شده تا ببینن و برخی هم نه. این درسته. اما حالا شما که هرگز این رو ندیدید و شما که این رو با چشای خودتون دیدید و هرگز عکس رو ندیدید، حتی کسانی که عکس رو میبینید مدرک بزرگتری نسبت به شما که با چشمان خودتون دیدید دارند، چون شما با چشای خودتون ممکنه اشتباه کرده باشید یا ممکنه که یک وهم یا خیال بصری بوده باشه. این حقیقته. اما جایی که تحقیقات علمی حقیقت بودن اون رو اثبات میکنه، پس فکر میکنه که این چیه؟ میگید پس این خداوند عیسی این رو گفته که فکر میکنید که این چیه؟ و میگید بعد ابراهام من ایمان دارم این همون ستون آتشیه که بنی اسرائیل رو از مصر به فلسطین هدایت کرد. ایمان دارم این همون فرشته نوره که به زندان و نزد پتروس اومد و اون رو لمس کرد، پیش رفت و در رو باز کرد و اون رو در نور بیرون آورد. ایمان دارم که این عیسی مسیحه، دیروز امروز و تا ابد الآباد همان. آمین. او امروز همون عیسیه که دیروز هم بود و تا ابد هم همون عیسی خواهد بود. و در حالی که از اون صحبت میکنم همون نوریه که تو اون تصویره. دو فوت اون طرفتر از من جاییه که الان من ایستادم. درسته، نمیتونم با چشمانم اون رو ببینم ولی میدونم که اینجاست. میدونم که الان در درون منه. اگر میتونستید فقط تفاوت رو بدونید. وقتی قوت خداوند قادر دریافت میشه و چقدر چیزها متفاوت به نظر میرسه. همه اینها یه چالشه. نمیخواستم برای هیچ بیماری دعا بکنم، میخواستم یک دعای تخصیص انجام بدم، اما رویا بالا سر مردم ایستاده. خدا این رو میدونه. نمیخوام که صف دعایی تشکیل بدم، میخوام که سر جاتون بشین. چند نفرتون کارت دعا نداره؟ دستتون رو بلند کنین. کسی که کارت دعا نداره، بدون کارت دعا. شما کارت دعا ندارید. خانم سیاه‌پوستی که اینجا نشسته میبینم که دستتون بالاست، درسته؟ سر پا بایستید تا بتونم ببینم اتون. نمیدونم که روح القدس چه خواهد گفت، اما خیلی صادقانه دارید به من نگاه میکنید. شما کارت دعا ندارید؟ اگر خداوند قادر بر من آشکار بکنه که مشکلتون چیه، این رو دارم برای شروع انجام میدم، برای اینکه شروع بکنیم. آیا ایمان دارید که من میدونید که من هیچ چیز خوبی در من نیست؟ اگر متأهل هستید من چیزی بیشتر از شوهرتون نیستم. من فقط یک انسانم. اما عیسی مسیح پسر خداست و اون روح خودش رو فرستاد تا این چیزها رو آشکار بکنه. اگر خدا به من بگه که مشکلتون چیه و میدونید که امکان نداره من بتونم از اینجا شما رو لمس بکنم، با تمام قلبتون ایمان خواهید آورد؟ خدا بهتون برکت بده. پس فشار خون بالاتون شما رو ترک کرد. این چیزیه که شما داشتید، اینطور نبود؟ بفهم بشینید. فقط یک بار به این ایمان داشته باشید. همه رو به چالش میکشم تا به این ایمان داشته باشه. اینجا رو ببینید، بذارید یه چیزی بهتون بگم. مارتا داشت به سمت خداوند عیسی میومد. اون حتی قبلا هرگز به کار گرفته نشده بود. بعد از اینکه پدر به اون نشون داده بود که میخواد چی کار بکنه، هرگز به کار گرفته نشده بود. اما اون گفت خداوند من، اگر اینجا بودی برادر من نمیمرد. گفت اما میدونم که حتی الان هرچی از خدا به طلبی خدا به تو عطا خواهد کرد. گفت من قیامت و حیات هستم، هر کی به من ایمان بیاره اگر مرده باشه زنده میشه و اگر زنده باشه موت رو نخواهد دید. تو ایمان داری؟ چیزی که به اون گفت گوش کنید. گفت بله خداوندا، ایمان دارم هر چه گفتی راست است. ایمان دارم که تو پسر خدا هستی که باید به جهان بیومد. این روی کرده اونه فروتنانه. احساس متفاوتی دارید، اینطور نیست خانم؟ بله درسته. خانمی که همونطور کنار شما نشستم از ورم مفاصل و مشکل زنان رنج میبره، اینطور نیست خانم؟ خانمی که لباس قرمز پوشیده، چند لحظه سرپا بایستید. شما خیلی نزدیک بودید، رویا به سمت شما اومد. ورم مفاصل، مشکل زنان، درسته؟ یک چیزی درون زندگی شماست. شما یک نگاه خوب و مستقیمی دارید. نگرانی زیادی در زندگیتون هست، مشکلات متعدد. و اون مشکل مربوط به عزیزانتونه، مربوط به شوهرتون. اون میخواره است، اون به کلیسا نمیره. اگه درسته دستاتون رو بلند کنید. خدا به شما برکت بده خانم. الان به خونه برید و برکتتون رو بپذیرید. شما شفا یافتید، اطرافتون منور شد. آقایی که اونجا درست کنار اون نشسته، شما آقا آیا ایمان دارید؟ با تمام قلبتون؟ شما یکی از حواس خودتون رو از دست دادید، حس بویاییتون، اینطور نیست؟ اگر هست دستتون رو تکون بدید، دستتون رو اینطوری بذارید روی دهانتون، بگید خداوند عیسی با تمام قلب به تو ایمان دارم. خدا بهتون برکت بده. حالا برید، شفاتون رو دریافت خواهید کرد. به خدا ایمان داشته باشید. شما همه چه فکری در این مورد میکنید؟ اون پشت ایمان دارید؟ محترم باشید. یه خانم هست که درست اون پشت اون گوشه نشسته. اون نور رو میبینم که بالا سرش ایستاده. اون نوری که اینجاست بالا سر اون خانم ایستاده. شاید برای یک دقیقه اگه بتونم ببینم که این چیه، این خانم ببینم. اون خانم از بیماری قلبی رنج میبره. آن داره به من نگاه میکنه و شوهرش دقیقا کنارش نشسته. شوهرش هم به یک بیماری مبتلا است. اون تازه بیمار شده، آشفته و بیمار. اینطور قربان، اگر درسته دستتون رو بلند کنید. درسته، شما خانمی که با یک شال کوچک اون پشته، این درست نیست؟ این روز به نوعی آشفته نبودید؟ شما در معدتون دچار آشفتگی شدید و اون مرد. بله درسته. با تمام قلبتون ایمان دارید؟ هر دوی شما این رو میپذیرید؟ آقا به شما میگم، شما شما رو هم با دستان بلند کرده میبینم، عادت سیگار میکشید، از انجام اون دست بکشید، شما سیگار میکشید، نباید این کارو بکنید، این شما رو بیمار میکنه، این چون نیست. اگر هست دستاتون رو اینطوری تکون بدید، این چیزیه که شما رو آشفته ساخته، این برای اعصابتون بده، این چیزهای کری رو کنار بندازید و دیگه این کارو نکنید. ایمان دارید؟ این چون نیست. من نمیتونم از اینجا شما رو ببینم و شما این رو میدونید، اما شما الان توی جیب جلوی خودتون سیگار دارید، درسته؟ اینطور بیرون بندازید و به همسرتون دست بگذارید، به خدا بگید که کار شما با اون چیزا به پایان رسیده و در سلامتی به خانه خواهید رفت، شما و همسرتون بهبود خواهید یافت. متبارک باد نام خداوند عیسی. با تمام قلبتون ایمان دارید؟ خانمی که اینجا نشسته و به من نگاه میکنه، شما توی صندلی جلویی اینجا، درست اینجا نشسته، یک خانم با به من نگاه میکنه و اینجا نشسته، شما هیچ کارت دعایی ندارید؟ با تمام همینجا، درست همینجا، با تمام قلبتون ایمان دارید؟ ایمان دارید که عیسی مسیح میتونه شما رو شفا بده؟ شما در مورد این چه فکر میکنید؟ شما که کنار اون نشستید، شما کارت دعا دارید خانم؟ ندارید؟ شما هم میخواید خوب بشید؟ دوست ندارید برید مثل قبل غذا بخورید و مشکل معدتون تموم بشه؟ ایمان دارید که عیسی اکنون شما رو شفا میده؟ اگر ایمان دارید که عیسی مسیح شما رو شفا داده، سرپا بایستید. شما زخم معده داشتید، اینطور نیست؟ در اثر یک شرایط عصبی بود. شما برای مدت طولانی عصبی بود، مخصوصا اسید و این چیزها. نظام اینه که اسید تولید میکنه و وقتی باد گلو میزنید باعث حساسیت دندونتون میشه، درسته؟ این زخم گوارشیه که در انتهای معده شما قرار داره، درسته؟ من ذهن شما رو نمیخونم، اما روح القدس لغزش ناپذیره. شما شفا یافتید. به خونه برید و سلامت باشید. شما که اون انتها تو این صف هستید چی؟ بعضی از شما که کارت دعا ندارید دستتون رو بلند کنید. خب آرام باشید. با تمام قلبتون ایمان داشته باشید. اون بالا روی بالکن چطور؟ به خدا ایمان داشته باشید. نمیتونم این کار رو از خودم انجام بدم، این فیض متعالی اونه. ایمان دارید؟ من فقط میتونم اون چیزی رو که به من نشون میده بگم، چنانکه ایمان شما، این رو میگم تا ایمانتون رو به حرکت وادارم و بعد میبینم که اون من رو به کدوم طرف هدایت خواهد کرد. متوجه شدید که این کار برادرتون نیست؟ شما در حضور اون ایستادید. من نیستم که این کار رو میکنم، ایمان شما که عامل اونه. من نمیتونم این کار رو بکنم، این ایمان شماست که این کار رو میکنه. من هیچ راهی برای انجام اون ندارم. یک دقیقه، تو این گوشه یه مرد سیاه‌پوست رو می‌بینم که اونجا نشسته، یکم مسنه و عینک به چهره زده. با تمام قلبتون ایمان دارید که من خادم خدا هستم؟ سر پا بایستید لطفا. ایمان دارید که من خادم خدا هستم؟ با تمام قلبتون. شما دارید به یکی دیگه فکر میکنید، این طور نیست؟ اگه درسته دستاتون رو تکون بدید. نه به خاطر اینکه من برادر شما هستم. شما کارت دعا ندارید، هیچ رای نبود تو شما در صف دعا باشید، چون کارت دعا نداشتید. و هر کدوم از شما که کارت دعا دارید دستتون رو بلند نکنید، چون شما شانس این رو دارید که در صف دعا باشید. اما اون نور رو میبینم که بالا سر اون ایستاده. هرگز سابقه یک رویا بردم. من نمیتونم شما رو شفا بدم، من نمیتونم، بلکه فقط خدا میتونه این کارو بکنه. اما شما ایمان دارید، شما ایمان دارید و چیزی به یک نحوی باعث اون شده. اگر خداوند قادر به این مرد بگه که مشکلش چیه، آیا ما بقیه شما شفاتون رو میپذیرید؟ یه مرد اینجاست که اونجا ایستاده در 15 یاردی من. من هرگز اون رو تو عمرم ندیدم. اون فقط یه مردیه که اینجا ایستاده. اگر خداوند قادر مکشوف بکنه که اون مرد چه مشکلی داره، همه شما با یک انسان خوب شده از اینجا خارج شوی. خدا چه کار بیشتری میتونه انجام بده؟ درسته؟ قربان، شما هیچ مشکلی ندارید، شما ضعیف هستید، کمی بیخوابی شبونه دارید، پروستات و این چیزها، ولی مشکل شما این نیست. مشکل شما در رابطه با پسرتونه. اون پسرتون در یک سازمان دولتی کار میکنه و دارای شخصیتی دوگانه است. درسته؟ اگه درسته دستتون رو تکون بدید. کاملا درسته. حالا چند نفر اینجا ایمان دارن که عیسی مسیح پسر خدا همینجا ایستاده؟ سرپا بیستیم و ستایش خودمون رو تقدیم بکنیم و شفامون رو دریافت کنیم. خداوند قادر، مالک هستی، ما از هر عطای نیکویت عطا فرما. تو اینجا هستی، همون خداوند عیسی دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان. و شیطان، تو به اندازه کافی جماعت رو فریب دادی، از اونها بیرون بیا. تو را به خداوند زنده که اکنون اینجا به شکل ستون آتش حاضر، فرمان میدم این افراد رو ترک کن و از اونها بیرون بیا. بیرون بیا از اونها به نام عیسی مسیح. هر کدومتون دستاتون رو بلند بکنید و خداوند رو بپرستید و شفاتون رو دریافت بکنید، همه شما.